أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرغ كل أمر حكيم مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين صدق الله العلي
شکر و قدردانی از تک تک عزیزان و سروران که لطف فرمودند در این هوای گرم از راه دور و نزدیک مخصوصا عزیزانی که از تهران مشرف شدند. امیدواریم که خداوند این جلسه رو باعث برکت و رحمت قرار دهد و از همه عزیزان که در این راستا مخصوصا در توسعه معارف قرآنی قدم برمی‌دارند تشکر و قدردانی می‌کنیم. خداوند انشاءالله توفیق بده همه ما بتونیم در این از فضایی که حاصل خون پاک شهدای عزیزمون هست در اختیار ما قرار گرفته به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی قدرشناس باشیم و وظایف خودمون رو به احسن وجه انجام بدیم. خب این جلسه به عنوان پیش جلسه یک کرسی تخصصی روششناسی جامع در تحلیل بودجه و نظائر در قرآن با ارائه نظر از سوی کارشناس محترم حضرت استاد حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای کوثری که از گزلا و از پژوهشگران برجسته عرصه قرآنی کشور هستند که سالهاست در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن در خدمت این استاد هستیم. الحمدلله آثار و برکات فراوانی از این استاد، چه در بحثای روز فردی، چه در همکاری با گروه، الحمدلله در اختیار جامعه قرآنی قرار گرفته و امروز هم ما شاهد هستیم که انشاءالله این عزیز یکی از آثار ارزشمند خودشون رو در این کرسی ارائه خواهد کرد. از محضرشون تقاضا می‌کنیم که در حد 20 دقیقه انشاءالله به ارائه نظر بپردازن تا در خدمت سروران معظم داوران و ناودان باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي لتراب مقدمه الفدا. با تشکر و قدردانی از همه عزیزانی که از آغاز ارائه ترنامه تا حال زحمت کشیدن، مقدمات این جلسه رو فراهم کردن و با آرزوی موفقیت و صحت و عافیت برای همه شما عزیزانی که قبول زحمت فرمودین و در این جلسه حضور به هم رسانیدید، خداوند متعال انشاءالله به همه عزیزان عافیت دنیا و آخرت کرامت بفرماید. همون گونه که استحضار دارید، موضوع این اجلاس پیش اجلاسیه ارائه ترنامه مربوط به وجوه و نظائر هست. علم وجوه و نظائر یکی از علوم مهم قرآنی است که در این باره کتابهای زیادی نگاشته شده است که با نگاهی به همین قفسه های کتابخانه تخصصی فرهنگ و معارف قرآن میتوان اهتمامی که اندیشمندان به این علم دادهاند دریافت. جایگاه ویژه و مهمی دارد. وقتی بنا شد که در این باره کتاب در علم وجود و نظائر نگاشته شود، این کتاب ها بررسی شد، خونده شد تا ببینیم که کتابی که می شود در ادامه و استمرار کارهای ارزشمند ایشون نوشت از چه ویژگی هایی باید برخوردار باشد تا توجیهی برای نوشتن این کتاب باشد. آجا خوش آمدید. به این جهت حدود 7 جهت رو ما به عنوان موضوع و اون نشانه های نوآوری احساس کردیم که می توان نگارش این کتاب رو بر اون مبنا آورد و تألیف کرد. ابتداعاً عرض کنم استحضار دارید که در باره وجوه و نظائر دو تعریف مهم ارائه شده است. تعریفی است که اولین بار هم ابن جوزی تعریف کرد، چون میگم تا زمانی ایشون کتاب ها نوشته میشد، آورده میشد، ولی تعریفی درباره آن ارائه نمیشد. ایشون وجوه و نظائر را عبارت دانستند از الفاظی که با یک هیئت و با یک اعرابند اما در موارد مختلف قرآن معانی مختلفی به خود می‌گیرند. در برف ما امت یا امام، خب امام که معانی مختلفی میتونه داشته باشه، با همین هیئت در موارد مختلفی از قرآن به کار رفته، در جایی به معنای امامت و پیشوایی است، در جایی به معنای راه است، در جایی به معنای لوح محفوظ است و در جایی به معنای نامه اعمال است. خب یک لفظ هست و در موارد مختلف معانی مختلفی به خودش گرفته و گفتن وجوه میگن به اعتبار معانی مختلفش و نظائر میگن چون این امام یا این امت در جای جای مواردی که به کار رفته است نظیر دیگر است. سرکشی و سیوطی این تعریف رو قبول نکردند که ما هم ذکر کردیم و در نهایت همین تعریف ابن جوزی رو انتخاب کردیم. ایشون میگن نه، شما این تعریفتون رو با مواردی که در کتابهای وجوه و نظائر آمده نمیتوانیم قبول کنیم. ایشون وجوه و نظائر را اشاره میدانند به دو دسته از الفاظ. بعضی از لفظها هست چند معنایی هستند، اینها رو تعبیر میکنند به وجوه، اما بعضی لفظها هستند همشون مشترک در یک معنا هستند، مثل طبعه و ختمه. این گروه رو ایشون تعبیر به نظائر میکنند، اما در نهایت با نقد و بررسی که شده و در این کتاب آوردیم همون تعریف ابن جوزی انتخاب شده است که الفاظی با یک هیئت و با یک اعراب مثل امت، امام، استغفار، استحیا و همین موارد، اما در جای جای آیات شریفه قرآن معانی مختلفی با خود گرفته است. کتاب ها رو که ما دیدیم اکثرا اینها الفاظ رو میگن اما بدون شاهد و بدون اینکه شاهدی از لغت بیاورن. مثلا به عنوان نمونه نوشتم از الوجوه و النظائر دامغانی، الوحی علی خمسه اوجه، فوجه منها الوحی یعنی الذي ينزل من الله انا اوحينا اليك، والوجه الثاني الوحي يعني الالهام في القلب قوله تعالى واذ اوحيت الى الحواريين، والوجه الثالث الوحي الكتاب فاوحى اليهم ان سبحوا بكره واشيا. يا مثلا در وجوه قرآن حبیش ابن ابراهیم تفلیسی ایشون میگن در معنای آیه بدان که آیه در قرآن بر دو وجه باشد، در نخستین آیه به معنای عبرت بود و جعلنا ابن مریم و امه و آیه، وجه دوم آیه به معنای نشان بود. از نظرت العیون که از ابن جوزی هم باشه عبارتی رو همینجا آوردیم، اینا همه همینجوری بیان میکنه به این معنا. خب طرف از کجا اطمینان پیدا کند که این الفاظ به همین معناست؟ چه شاهد لغوی، چه شاهد قرآنی برای این موضوع مطرح شده است؟ برای همین بعضی از این آقایون در تفسیرشون، در کتابشون نوشتن برای این که مخاطب اطمینان پیدا کند. مثلا من بر اساس تفسیر سعالوی کجا، مثلا من آدرس تفسیرها رو میدم. الان شما در کتاب نزهه ابن جوزی بارها با این تعبیر که اصلا هر صفحه رو باز کنیم بسیار با قال بعض مفسرین، قال بعض و اهل تفسیر، خب این نمیتونه پشتیبانی کنه این معانی را در این الفاظ. بعض و اهل تفسیر گفتن، خب اولا اون اهل تفسیر کیه؟ بر چه مبنا، بر چه اساس گفته باشن؟ حالا ابی هلال عسکری در المجموع النظائر بعضی اول لغات رو آوردن و بعد ایشون با این که دقیق تر از بقیه برخورد کردن، ولی کلمات ایشون به عنوان نمونه از ابی هلال عسکری نقل کردم صفحه 365 و همینجوری همین مسئله رو صفحه 285 نظرة العیون النواظر ابن جوزی داره. الفرقان فی القرآن علی ثلاثة اوجه. اول النصره قال الله تعالی و اذ آتینا موسی الکتاب و الفرقان جاء فی التفسیر انه اراد النصرة علی اعدائه و یعتمر ان یکون معنى الفرقان ها هنا الفرق بین الحق و الباطل و قیل ای الکتاب الذی فی القرآن. همینطوری با قیله و احتمالات اینا آمده بدون اینکه این مسائل پشتیبانی بشه. با این نگاهی به این کتاب ها که من حدود 17 کتاب رو در همین جلد اول فرهنگ نامه تحلیلی و وجوه و نظائر و قرآن برای که روش رو توضیح بدم، 17 کتاب رو به ترتیب تاریخ اون کتاب ها آوردم و یکی یکی هم در ضمن امتیازات ارزشمندشون رو که ذکر کردیم گفتیم این نواقص رو هم اینها دارن. 17 کتاب رو ما ذکر کردیم و در نهایت گفتیم با توجه به این نواقصی که هست احساس میکنیم شاید این کار ما تکمله ای باشد با کار اون بزرگان. اولین جهتی که ما در نظر گرفتیم عزیزان این بود که لغت رو کاملا بررسی کنیم. البته ابی هلال عسکری اول لغت رو مثلا آوردن یا ابن جوزی اینا آوردن، ولی مستند بررسی کنیم با توجه به کتاب‌های لغات مختلف و با استناد لغت رو ما ذکر کنیم. بعد از اون اولین شاهدی رو که ما خواستیم برای ذکر کنیم و بر همین اساس حرکت کردیم و نمونش هم لازم باشه خدمتتون بکنیم، اولین مسئله استفاده از آیات همسانه. یعنی ما اگر یک آیه رو خواستیم این معنا رو ذکر کنیم، یکی از شیوه‌هایی که داشتیم این بوده که از آیات همسان استفاده کنیم. در مثلا الان در همین عنوان قدر که به چه معناست؟ خب در قدر دو معنا براش انا انزلناه فی لیلت القدر شده، یک معنا به معنای سرنوشت، یک معنا هم به معنای عظمت آمده. ما گفتیم این قدر به معنای سرنوشت است. چرا؟ گفتیم دلیلش و مشابه همین آیه در سوره‌ای که الان تلاوت کردم انا انزلناه فی لیلت مبارکه که بعد اونجا می‌فرماید ما در شب مبارکی که این قرآن را نازل کردیم فیها یفرق و کل امر حکیم، که همون شب قدر است که در اینجا در اون شب تمام کارهای حکیمانه کاملا جدا می‌شود و مشخص می‌شود و همه اینها به تفصیل بیان میشه. گفتیم مشابهش همون آیه است که اشاره به سرنوشت است. ممکنه کسی چون دیدیم مدرکی هم براش داشتیم برای این که باز مخاطب اعتماد کند، اگر تفسیری هم این استفاده را داشته ما هم به اون تفسیر هم اشاره کردیم. گفتیم المیزان الکشاف هم با استناد به همین آیه ترجیح میده که انا انزلناه فی لیلت القدر به معنای سرنوشت باشه با استناد به همین آیه. در علامه بزرگوار میفرماید یفرق و کل امر حکیم غیر از همون سرنوشت چیز دیگری نیست. یعنی همون اطمینانی که اون آقایون میخواستن بدن ما بعد از این که از اون آیات استفاده کردیم این جهت را آوردیم. البته نمونه در این نوشته ای که خدمت شما داده شده نمونه های دیگری رو آوردیم، مثل مرج البحرین یلتقیان که این بحره با توجه به آیات دیگه به چه معنا هست، اما حالا مثال های دیگری رو من حالا خدمت شما عرض میکنم. خب یکیش همین. یا مثلا گفتیم در کلمه معانی مختلفی دارد، یک اراده و وعده حتمی الهی. خب وقتی که اون آیه شریفه این مسئله را که ما بنی اسرائیل را وراثت بخشیدیم در زمین و این کلمه حق ما بوده است که این بوده، این آیه شریفه را وقتی که ما آوردیم گفتیم خب به چه دلیل این آیه شریفه که تمت کلمت و ربک، این کلمت و ربک چیه که تمت؟ خب آیه مشابهش در سوره قصص هست دیگه، همون وعده الهی است که اورثنا شما مشارق ارض را و اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مقاربها.
و بعد اورسنا و اون مستضعفون اونها رو وراثت زمین بخشیدیم، گفتیم آیه مشابه شد انسان نگاه میکنه و نورید و انمون نقل الذین از قطعه فون فلعب و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، اشاره میکنه به همون وعده حتمی و سرنوشته. چون فرصت کمه خب یه جهت از همین آیات همسان ما در این مورد استفاده کردیم. جهت دومی را که ما در این مسئله نوآوری بوده اینه که ما تمام این کتب وجوه و نظائر رو که ببینیم، چون اکثریت قریب به اتفاقش مال اهل سنته، یعنی از شیعه خیلی بسیار کم است که اینم شاید لازم است و لازم بود که پژوهشگاه در این کار یک تعریفی انجام بده. البته خوبی هست از اون اشارات و راهنمایی های عزیزان هست، لازم بود نوشته بشه. حتی امیرالهلال عسکری من فکر میکردم شاید توجه بشه اینا شیعه باشه، بعد در فرقان دیدم که بعد در معنای فرقان میگه الخلفاء الاربعه نظام رضی الله اینها، و بعد این قریب به اتفاق اهل سنت نوشتن این کتاب ها. ما یکی از شیوه هایی که بوده استفاده از روایات اهل بیت، یعنی ما در این کتاب اون البته نه این معنا که روایات چشم گوش بسته همینطوری آورده میشه، حتی بعضی جاها که روایتی را بر تاییدم کردیم، مثلا حتی با استفاده علامه مجلسی که اگر مخالف با قرآن باشه این روایت نمیشه مورد قبول بشه، اما روایات را پشتیبان اینها در موارد مختلف آوردیم، که اگر کسی برای این معنا باشه و توجه بکنه بدونه که این در روایات هم هست. در نمونهش هم حالا که من خیلی از نمونه ها رو که آوردیم الان همینجا هست که حالا من نمونه دیگری رو که نمونه های مختلفی دارم. من حدیث سوم نوآوری در این کتاب رو که فکر کردم که لازم است که بوده استفاده از قاعده سیاق. البته من در این 17 کتابی که بررسی کردم، یک کتابی اخیراً بود که پایان نامه این دکتر سلوا بود که اونو با عربی آوردم، ولی اخیراً دیدم ترجمه شده توسط آقای سیدی، اون اشاره کرده که ما از سیاق و به اصطلاح بافت نقش داره در مبحث سومش هم مطرح کرده، ولی چند تا لفظ رو فقط من آورده بود، یعنی وجوه نظائری رو هم نیاورده. برای مسئله سیاق من اولا قبلا کتاب سیاق رو در همین نوشته نقش سیاق در تفسیر قرآن و فقه، قبلا در باره این کتابی در همین موضوع نوشته بودیم که با این دیدگاه که چون نگاه میکردم میدم علامه بزرگوار اعلی الله مقامه آقای طباطبایی، خب ایشون نمیده گشت و سیاق یک سیاق چیه و چه معنایی داره، این سیاق رو تفصیلاً مبانی و اصولی و اینهاش مطرح کردیم، نه تنها در تفسیر که در فقه هم نقش سیاق رو آوردیم، و برای همین در سیاق حتی کلمات شیخ انصاری صاحب جواهر، حتی الهدایق که مشرب اخبانیگری داشتن، همه اینا رو که نقش استنباطی سیاق رو هم معلوم کنیم میدانه میشه. در این کتاب در جلد اولش حدود 30 صفحه ما درباره سیاق آوردیم که اول مبانیش کاملا روشن میشه که این سیاق معناش چیه، شرایط و حجیتش چیه، آیا اصلا حجیت داره یا حجیت نداره، آثارش چی هست، که دیگه به این مبانی و به این جهت در خیلی جاها اشاره نشده و بعضی از عزیزان هم که همین اخیراً یک نشست علمی بود از ناحیه انجمن اصول فقه حوزه و خود فرهنگ و معارف و قرآن با ناقل بودن آیت الله احمدی یزدی راجع به همین سیاق نشست علمی داشتن که دبیر علمیشان خود جناب آقای عیسی‌زاده عزیزمون بود، حتی آقای علوی مهر هم یکی از ناقدان بود، من در فقه ندیدم کتابی راجع به سیاق، حالا در قرآن مقالات مختلفی هست ولی در فقه ندیدم که نقش استنباطی این سیاق رو بیان کنه. خب ما اون حدودش رو مشخص کردیم و با استفاده از سیاق آمدیم این مرحله رو استفاده کردیم. الان من جمله مثلا در مسئله حکمت، خب ما آوردیم در حکمت چه معانی داریم، گفتیم آقا یکی از معانی حکمت احکام الهی است، از سیاق هم استفاده کردیم. کجا؟ خود سوره اسراء اول آیه که وقتی که شروع میشه که از حدود 20 مورد رو آیه در اینجا بیان میکنه که بعد از این 20 مورد رو وقتی که تمام این 20 مورد رو بیان میکنه میفرماید ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه، یعنی تمام اون آیاتی رو حدود یک صفحه و چند احکام رو ذکر میکنه، بعد میفرماید ذالک مما اوحا ربک الیک من الحکمه، یعنی گفتی بیش جاب میفهمونه که حکمت میتونه در جایی از قرآن به این معنا باشد، این هم به دلیل سیاه و احکام به همین معنا بوده. یک جای استفاده از سیاه کردیم و گفتیم احکام از بعدی جا هست که مثلا بگرم ممکن بگن حکمتمون احکام الهیست، ولی خب اون دلیلش بود، جهتش ما از سیاه در این جهت استفاده کردیم و در موارد مختلف که حالا یه نمونه رو از حکمت رو من خدمت دارم. استفاده از همین آیات و سیاق بوده که ما یکی از معانی حکمت رو به معنی سنت رسول الله بیان کردیم و من ندیدم در این کتابایی که معمولا در ویدیو نظائر است و این هم یکی از آثار این کار ما توسعه معنایی است، یعنی یکی از جهاتی که این سیاق ما بهش برخوردیم میتونه معنا رو توسعه بده در مواردی از جهات. دیدم که این حکمت به معنای سنت رسول الله است و بعد این رو هم با آیه و با شواهد وقتی که این رو ثابت کردیم، باز برای اینکه مخاطب اطمینان پیدا کنه که این فقط تنها ما نیست، گفتیم آقای طبرسی هم ایشون هم میگه این معنا هست، خب اشاره میکنن، اما شاهد این جهت رو از حضورتون بیان کردیم. برای همین جهت هستش که نوشتیم پنجم مثلا در معنای حکمت معارف و احکام بیان شده در سنت پیامبر که اینها رو آوردیم و دلایلش رو هم همینجا ذکر کردیم. گفتیم خوب یکی تعبیر یعلمهم الکتاب، پس حکمت باید یه چیز تعلیم دادنی باشه، عقیم الصلاه در قرآن کریم هست، اما بعد صلوا کما رأیتمونی اصلی خودو عنی مناسککم، حج رو آورده اما اون سنت هست که دلائلش هم به قرینه یعلمو به قرینه قرائنی که در آیه هست اینجا در معنای حکمت ذکر کردیم. و این هم هست چون فرمودن بعدم تمام شده، خب در این جهات الان پس ما یک از آیات امثال و بعد از روایات از قاعده سیاق تفسیر ما هم تفسیر تطبیقی بوده، یعنی به این معنا در اینجا یک از جهتی که ما در این در کتاب وجوه نظائر اگر آورده را یا مشی علی خود سنت آورده یا خودش هم توری نظر ایشون دادن، ولی ما هر معمولا در جایی که بوده در اکثر جاها موقعیت بینیم، حالا جایی هم دست در رفته در بازنگری اونا هم جای خود داره، هر جا که آوردیم اگر المیزان آوردیم کشاف هم آوردیم، اگر طبرسی آمده یه تفسیری هم از اهل سنت آورده شده، یعنی در معانی هم تفسیر مقارنه‌ای. یه جهت دیگر اینه که در نوآوریش اینه که با مبانی کلامی شیعه خیلی توجه کرد، یعنی گاهی مسئله عرش مطرح می‌شده، گاهی مسئله همون طبق مشهور بزرگان مسئله عقل وقتی مطرح شده، خب آوردیم که این عقل در اینجا که مثلا پدر حضرت ابراهیم مؤمن بوده و آزر نبوده، شواهد هم آوردیم از آیات مختلف روی مبانی هم توجه کردیم که در یه جا ایشون می فهمه فلا ما تبین انه عدوم لله تبرع من، پس برای عجز حضرت ابراهیم دیگه بنا شد استغفار نکنه، ما کان استغفار ابراهیم در اینجا استغفارش نبوده الا ان موعدت مگر بخاطر وعده ای، اما وقتی که روشن شد کافر بوده دیگه تبرع شد، ولی در آخر عمرشون که چون میگه الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل، در آخر عمرشون میبینیم میفرماد رب نفس بدی و لوالدیه، پس این استغفار که میکنه معلوم میشه دیگه کفر نداشته. این مبانی کلامی کاملا در اون جایی که رسیدیم که میخواسته فعلو بزنه و احیانا در مسئله ما توضیحش هم ده، مثلا شما در مسئله عرش الان اگر ملاحظه بفرمایید توضیحات زیادی در این جهت داده شده، حالا در نوشتم مقداری از این جهت استفاده شده. پس تطبیقی مبانی کلامی شیعه در اینجا بوده و بعد واژگان و لغت در هر جایی از اول دقیقا تحلیل شده و بررسی شده. حالا اینا دیگه با توجه به همین وقتمون دیگه بیش از این فعلا مزاحمتون نمیشم، اگر بعد لازم بود مسائلی رو معذر مبارکتون عرض میکنم. خلاصه این کلام این بوده که این فرهنگ نامه رو که ما این دو جلد رو نوشتیم بر اساس این طرح و این برنامه بوده که و اینها رو هم معمولا در این کتاب های دم دست و در قفصه هم که دوباره هم من به خاطر این جلسه میگشتم نمیدن این روایات شیعی که اصلا خبری نیست، مبانی کلامی شیعه خوبشون شیعه هم نبودن، تفسیر تطبیقی، قاعده سیاق و روایات و آیات همسان، اینها مبانی بوده که ما در این کتاب برش بودیم. حالا من میخواستم به عنوان نمونه خود حکمت رو قسمت‌هایی از اون رو بخونم که هم بر همین اساس ما عمل کردیم. اون رو اشاره کردم مثلا در معنای حکمت بر اساس سیاق، در کل معانی حکمت بر همین اساس رفتیم. توسعه معنایی هم بوده، من جمله همون نمونه شو مثلا خب یکی از معانی حکمت ما گفتیم آیات انذار دهنده، بعد گفتیم به چه دلیل حکمت هست، آیه رو آوردیم حکمتون بالغه، بعد اون حکمتون بالغه کاملا ببینیم ما تقل نظر، بعد اونجا مزدجر، اینها رو قرینه قرار دادیم که حکمت اینجا به معنای کل آیات نیست، اون آیات انذار دهنده است. و با این مبانی و این نوآوری ها ما این فرندنامه رو نوشتیم. انشاءالله که خداوند متعال از همه ما قبول کند، فتقبلها ربها و قبول حسن انشاءالله اون گونه باشد. والحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد. تشکر و قدردانی داریم از محضر استاد جناب جوای کوکسری که مباحث رو به اختصار و مدلل مطرح کردن. نیازی نیست من مجددا تکرار بکنم، فقط لب کلام رو که خودشون هم فرمودن استحضار داریم که ادعای نوآوری ایشون در این بحث به این هست که با بررسی دقیقی که از منابع گذشته و پیشینه این بحث داشتن به این نتیجه رسیدن که اون عزیزان و بزرگان در بحث بررسی وجوب و نظایر قرآن به مسئله مدلل کردن در واقع معنای ادعایی که دارن توجه یا نداشتن یا کم توجه داشتن، و مسئله دیگر استوادی از آیات مشابه هست که در آثار گذشتگان مشاهده نشده، و مسئله دیگر که خیلی مهم هست و میتونه تحول در معنای وجود نظر ایجاد بکنه استفاده از روایاتی است که معانی آیات رو مطرح کردن، و مسئله دیگر بحث سیاق هست که استحضار دارید یه تحولی در بحث شناسایی معانی دقیق قرآن مخصوصا تو این عصر اخیر که مرحوم علامه خوب به این عنایت خاصی داشتن ایشون پرداختن، و مسئله دیگر توجهی به تفسیر مقارن هست، و مسئله مهم بحث توجه به مبانی کلامی شیعه هست که معنایی اگر میشه با مبانی کلامی شیعه در تضاد نباشه. تشکر و قدردانی میکنیم از محضر این استاد و از محضر عزیزان، خواهش میکنیم مخصوصا ناقدان گرانقدر که لطف فرمودند و تشریف آوردند. اینجا من لازم از محضر ریاست محترم پژوهشگاه حضرت حجت السلام المسلمین جناب دکتر لکسی تشکر بکنم که افتخار دادن مجلس ما رو، و با توجه به در واقع مصیبت اخیری که وارد شد، رحلت پدر عالم و بزرگوار این شخصیت که برای خودشون در اون منطقه واقعا انسان فرهیخته و مرجعی بودن برای بیپناهان و محبوب دلها بودن، با توجه به این که عطیه فراوانی هم در محضر خدا داده بودن، نوه شهید، فرزند شهید، امیدواریم خداوند روح مطهر این عزیز رو با اولیای خودش محشور بفرماید، و انشاءالله به بازماندگانش صبر عظیم و اجر جزیل کرامت بفرماید، نثار روح با عظمتش و شهدایش یک صلوات محبت بفرماید. اللهم صل علی محمد. در خدمت دکتر مصطفی گور هستیم. پیش بدم دیگه چار
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت للمتقین. من در ابتدا وظیفه خود می‌دارم به فرموده حضرت رضا سلام الله علیه که من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله عز و جل، تشکر و قدردانی خودم را از مسئولین این مراسم به ویژه ریاست محترم پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی و حضار اعلام بکنم، و همینطور تشکر و قدردانی خود و قوت عرض بکنم به جناب آقای دکتر کوسری به خاطر ارائه این کرسی. عمده مطالبی که من عرض می‌کنم بر اساس همون دو جلد کتابی است که در اختیار ما قرار گرفته، کتاب با عنوان فرهنگ‌نامه تحلیل تشبیه وجوه و نظائر در قرآن یک کلیم هم اگر اضافه بکنیم مرحال به جایی بده میخواد. فرهنگنامه تحلیلی و وجوه و فرهنگنامه تحلیلی و وجوه و نظائر در قرآن کریم در دو جلد. جناب آقای دکتر کوثری در این دو جلد الحق و الانصاف خیلی زحمت کشیدن و خودشون اشاره نکردن که چند مدخل رو بررسی کردن. من عرض میکنم حدود 225 مدخل از مداخل و مصطلحات و واژه‌های به کار رفته در قرآن کریم روشون بررسی کردن. اگر اشتباه نکنم در جلد اول 79 مدخل، در جلد دوم 145، جمع کنید حدود 224-225 مدخل را چون بررسی کردن. در این دو جلد کتاب به ویژه جلد اول پیشینه بحث را به خوبی ارائه دادن، خودشون هم اشاره فرمودن. 17 کتاب را در باب وجوه و نظائر به دقت معرفی کردن، محاسن و عیوب به کار رفته در این 17 کتاب را در همون جلد اول آوردن. حدود 80 صفحه از صفحه 40 تا 122 مباحث مربوط به وجوه و نظائر را آوردن و الحق و الانصاف در زمینه علوم قرآنی و یکی از مباحث مهم علوم قرآنی که مبحث وجوه و نظائر باشه ایشون زحمت کشیدن و زمینه را برای فهم قرآن کریم فراهم کردن. خودشون هم اشاره کردن که من جنبه نوآوری کارم در هفت مورد. حالا با توجه به زیر وقت انتظار از ناقدان آن است که بیشتر برحال کاستی ها و نارسایی ها را مطرح بکنم. من خواستم شروع بحثم با بیان محاسن باشه و اگه احیانا چیزی ذکر میشه چیزی برحال از ارزش و اهمیت و مسائی جناب آقای دکتر کوثری کم نمی کنیم. جناب آقای دکتر، عنوان این ترنامه نوآوری هستش، حتی روی این ترنامه هم که در اختیار حضار قرار گرفته نوشته عنوان نوآوری تحلیل وجوه و نظائر قرآن کریم بر اساس روش شناسی جامع. ما خوانندگان بیشتر به دنبال نوآوری هستیم، ببینیم که شما چه کارهایی را انجام داده اید که دیگران انجام ندادن. فرمودید که زبان فارسی مثلا من اومدم وجوه نظائر آوردم، این میتونه یک جنبه نوآوری باشه. بر مبنای دیدگاه‌های شیعی کار انجام شده، این خودش جنبه نوآوریه. ولی من میخوام بگم اون هفت موردی که بیان فرمودید، اول چرا فقط همین هفت مورد؟ یعنی شما تو اون ترنامه‌تون هم نوشتید من شیوه‌ام یه شیوه روشمنده و برای این شیوه روشمندم هفت مورد را ذکر می‌کنم. حالا من سوالم اینه چرا فقط همین هفت مورد؟ چرا موارد دیگر نمیشه بعد مثلا برای این شیوه روشمند اضافه بکنید؟ برای نمونه آیا نمیشه بعد از علوم جدید برای فهم بهتر وجوه و نظائر استفاده کرد؟ آیا از علوم دیگر مثل مثلا علم صرف و نحو و موارد دیگر سیوطی 15 علم را به عنوان علوم مورد نیاز مفصل یاد میکنه؟ چرا از اون علوم 15 گانه شما برای نوعی یاد نکردی؟ حالا علم 15 هم که میگه علم وحدی و علم لدنی رو من کار ندارم، ولی اون 14 علمش به نوعی میتونست به هر حال جزء این شیوه روشمند شما قرار بگیره. نکته بعدی که در توضیحات اشاره فرمودید من بر اساس تعریف ابن جوزی پیش میرم و الفاظی که دارای یک هیئت و یک اعراب هستند، آیا واقعا خودتون در این کار به این ملزم بودید، به این برحال پایبند بودید؟ الان مثلا فرض بفرمید شما یکی از واژه هایی که بررسی کردید جلد دوم صفحه 297 واژه صده یسدو با صده یسدو، آیا یسدو با ضم صاد با یسدو به کسر صاد اینا برای جزء وجوه هستش؟ چون شما خود شما میگید که باید الفاظی که داره یک هیئت باشن. یسدو درسته ماضیش صده هست ولی مضارعش فرق میکنه، اون یسدو این یسدو صده یسدو به معنای اعرازه، به معنای رویگردانیه، اما صده یسدو به معنای خندیدن و داد و فریاد زدنه. آیا احساس نمی‌کنید که این صده یسدو با این صده یسدو جزء وجوه و نظائر نیست؟ یعنی ما در این 224 مورد مواردی رو مشاهده میکنیم که به نظر در اصل اینکه آیا از مصادیق وجوه و نظائر باشن تردید داریم. خیلی زحمت کشیدید و کاربردهای این وجوه و نظائر را در کتاب خودتون آوردید. بعد من میخوام بگم این مواردی که ذکر کردید قابل افزایش هم هستا. برای نمونه صفحه 304 از جلد دوم کاربردهای صلات را در قرآن بررسی کردید. اگر اشتباه نکنم به 4 مورد اشاره کردید. 304 جلد دوم گفتی صلات در قرآن به معنای نماز، به معنای دعا، به معنای رحمت ویژه است، به معنای کلیسه های یهوده. سوال من مشخصا اینه چرا از صلات به عنوان مسجد یاد نکردید؟ ما در سوره مبارکه نساء آیه 43 داریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون و لا جنبا الا عابری سبیل حتی تختسلوا. یعنی مفسران استفاده میکنن از این عابری سبیل که احتمال دارد صلات به معنای مسجد هم به کار رفته باشه. من میخوام بگم این مواردی که بیان کردی 4 ممکنه بیشتر هم بشه. یه مورد دیگه من مثال بزنم، واژه خیر در یکی از واژه هایی بودید که شما مورد بررسی قرار دادید، اشتباه نکنم جلد دوم صفحه 137، خیر رو به معنای مال گرفتید، به معنای اصل گرفتید، به معنای آمادگی و و. ولی یکی از مواردی که خیر در استعمال قرآنی ما داریم به عنوان افعال تعیینی هستش. شما به افعال تفضیلیش اشاره کردید ولی افعال تعیینی هم برای جا داشت اون اضافه بکنید. مثلا در سوره مبارکه جمعه ما داریم با اداره او تجارتن او لهبن فبرو الیها و ترکوک قائما قل ما عند الله خیر من الله. اینجا دیگه نمیتونید بگید خیر به معنای افعال تفضیلی، یا حداقل به عنوان یه احتمال اون را مطرح میکرد. یه مورد دیگه من بگم، صفحه 220 باز از جلد دوم ذیل کاربردهای سبیل در قرآن کریم مواردی را ذکر کردی، مثلا راه زمینی. سوال من اینه چرا راه دریایی را برای اشاره نکردی؟ آیا ما در قرآن کریم به راه های دریایی واژه سبیل اتخاذ اشاره نشده؟ ما شاهد اون نیستیم. من یه نمونه با شما انتخاب کردم، سوره مبارکه کهف آیه 62 به 63، و اتخذ سبیله فی البحر عجبا. این سبیل نمیتونه بگه سبیل زمینی هست، سبیل دریایی. خواهم بگم موارد کاربرد و استعمالی که شما نوشتید قابل افزایش هست. و اینا عرض کنم خدمتون بعضی از واژه ها رو شما به عنوان وجوه آوردید که قابل تأمله. مثلا برای نمونه از واژه الا شما یاد کردید، گفتید واژه الا جزء برحال وجوده. چرا؟ گفتید الا مخفف چه واژه ایست؟ الا بانانی در واقع در هم کردی از ان شرطی بالا هستش، یعنی الا حرف جزا گرفتید. الا تنفرو یعذبکم عذابا علیما، الا تنصروه فقط نصره الله. میگم اگر باب این وجوه و نظائر رو برای الا باز کنید با موارد دیگه هم باید اضافه بکنید. نمونه دیگه مثلا واژه انما ما داریم در قرآن کریم، همیشه ما رو مای کافه گرفت در بعضی از موارد. در بعضی از موارد هم به طرف از تعالی مکر محمد الله از اون مواردی است که اغلاط طایبی قرآنی، یعنی باید مای محصوله جدا نمیشته میشد. انما توعدونه دواقع هم میکرم، یعنی اونا با من میخوام عرض بکنم که باید اضافه میکردیم. فکر کنم برای دور اول دهن کفایت میکنیم، بازم مواردی هست که برای عرض میکنم، عرض میکنم هرچی بیان میکنیم برای بهتر شدن کار هست و انشاءالله که برای ما رو عفو میفرمایید.
شکر میکنیم از آقای دکتر مصلی پور در خدمت آقای دکتر خداوردی هستیم. سوال میتونیم از
بسم الله الرحمن الرحیم. اول باید جدا تشکر کنم بابت اینکه غیر از اینکه حالا منابعش این توی عرصه لغت یه مقدار از دیرباز اندک بوده، همیشه قوم حالا غیر از مناطق دیگه شیعی توی این عرصه باز هم کمکارتر بوده. اینکه الى بالاخره از قوم و از حوزه علمیه فرهنگ نامه هایی در بیاد، این خیلی جای مسرت و خوشحالی داره. اونی که اگر بخوام تمام مجموع اون چیزی که اینجا توی این صفحات نوشتم رو در یک کلمه خلاصه بکنم، باید ارز کنم ای کاش این عوض دو جلد 20 جلد میشد، واقعا جای این کار رو داشت. فعلا همونجور که جوای دکتر مواردی رو ذکر کردن، من هم همین مواردی رو ذکر میکنم تا دور بعد این مقدار در باره مسائل بنیادی تر در بارشون صحبت بکنیم. من قرائت میکنم. خب میفرماید که در مقدمه در مورد ویژگی این اثر میفرماید اول معانی لفظ در لغت و اصطلاح بررسی شده و مواردی که دارای یک ریشه و معنای اصلی بوده ذکر شده است. سپس آرام نظریات مفسران شیعه اهل سنت به صورت مقارن بیان شده که در توضیحتون هم اینطور بود و همچنین از سیاق استفاده شده، از روایات استفاده شده، از مباحث لغوی استفاده شده. منتها مشکل دقیقا همینه، چون به سمت یک روش جامع رفتیم و ما توقع داریم توی هر لغتی که دست میذاریم روش منابع دیگر رو هم ببینیم. یعنی این کلمه رو اگر من میخوام بررسی بکنم، مثلا همین واژه ام رو هم من انتخاب کرده بودم که شما هم بهش اشاره کردین. بله، واژه ام ذکر شده، پدر، جد، عمو. اما تو منابع خودمون، یعنی تو منابع شیعی، این که اب به معنای جد مادری هم، جد مادری یا عمون توی مجموع بیان هست، ولی من توی کتاب ندیدم. بود؟ بله توی کتاب. آره تیتر نبود. بعد و همچنین اونجا که مثلا استدلال می‌فرمایید و الان هم بهش اشاره کردیم که ربنا اغفر لی ولوالدی، خب اگر قراره که به مفسرین اهل تسنن هم نگاهی بیاندازیم، اونجا اینا توجیهاتی دارن، از جمله این که یعنی همونجور که مثلا توی تعبیر ابویکم هست پدر و مادر آمده و مقصود آدم و حواس، این رو هم حمل کردن مثلا به آدم و حوا. ما نمیپذیریم، ولی خب اگر قراره سخن اونها بیاد، باید بیاد و اون وقتی میشه 20 چه توجه که باید نمی کنه. بعد موارد این چنینی هست، یه جاهایی به نظر میرسه، من مختصرش کردم، به نظر میرسه که درسته. خب ما بالاخره طلبی مشیه هستیم و بالاخره یه سری اعتقاداتی داریم و مثلا قائل هستیم به ولایت امیر مؤمنان و خیلی مسائل دیگه، اما کار علمی وقتی داریم میکنیم یه مقدار باید وجوه دیگر رو جدیتر مطرح بکنیم. بعد اگر خواستیم جواب بدیم، یک جواب حالا به قول معروف دندان شکنی بدیم، ولی باید ذکر بکنیم. اینجا من فکر میکنم به نظر میرسه که بعضی وقتا پیش فرضها اجازه نمیده که مصنف بره به سمت یه همچین کارهای مثلا متحورانه. مثلا مواردی رو من اینجا ذکر کردم، یکیش کلمه نفسه. الانفس رو عنوان میکنید عنوان روح و جان. تو توضیحاتی که تو اینجا میاد که ذیل انفس میاد، همچنین ذیل یتوفا میاد، به نظر میرسه که انفس رو به معنای روح میگیرید، یا به عبارت دقیقتر همون نفس ناطقه مجرده که یک اصطلاح فلسفی است. درسته ما مثلا ممکنه همین رو قبول بکنیم، ولی خب قبول باید بکنیم این یک پیشفرض فلسفیه که ما داریم به لغت تحمیل میکنیم. حال این که معادل های دیگه هم وجود داشت که اصلا به اونها اشاره نشد. مثلا من اینجا آوردم ترجمه بزرگجنان داره، ترجمه دهم هجری داره، کاویانپور از معاصرین داره، تعبیر الله یتوفى الانفس حین موتها رو اینجور ترجمه کردن که خداست که به هنگام مرگ جان آدمیان را میگیرد. جان گرفته، حیات در مقابل مموت و مرگ. به معنی روح، نفس ناطقه مجرده که بتونه مستقل از بدن ادامه حیات داشته باشه نگرفتن. خب این از حیث لغوی باید ذکر بشه، ما کارمون لغته دیگه. همچنین مثلا ترجمه طبری تمام مواردی که ما انفس رو به معنی روح یا جان میگیریم مثلا تن گرفته، گفته یتوفل انفس حین موتنا، تنها را میمیراند، تعبیر خدا بمیراند، یتوفا رو مردن گرفته، تنها را بمیراند وقت مردن آن. اینجوری یعنی آمده گفته این یتوفا، یتوفل انفس، درسته که لغتاً اون معنا رو میده ولی در اصطلاح عرفی عرب یتوفا یعنی مرد، یعنی میران. اینجا تو این تعبیر مثلا یتوفل انفس یعنی میران، اینجوری معناش کرده. حالا ما قبول نداریم ولی اگر میخواییم جامع باشه کارمون باید متذکرش بشیم. یا تو کلمه اسلام خیلی خوب وارد شدن، خیلی مطلب رو اول از حیث لغوی، تو خیلی از موارد واقعا جای تقدیر داره، یعنی آدم از خوندنش لذت میبره، از اینکه یه مجموعه این چنینی تو کتابخونه آدم باشه گهگاهی بهش رجوع بکنه، این خیلی باعث خوشحالیه و واقعا جای تقدیر داره. تو قضیه کلمه اسلام هم همینطور خیلی خوب پیش میره، لغت رو بیان میکنه بعد و موارد، منتها این رو هم میپذیره که توی تعبیر مثلا ان الدین عند الله الاسلام، این رو میپذیره که اسلام اینجا اصطلاح امروزی اسلام به عنوان یک دینی در مقابل ادیان دیگر نیست، بلکه اون مفهوم دین مطلقه که همه شرایع انبیا رو در واقع شامل میشه، این رو به درستی میگه. ولی معنایی که برای این اسلام میگیره معنای انقیاد و تسلیمه، کمان که خیلی از مفسرین هم گفتن بحثی ندید. منتها به یه نکته میگم، پیش فرض ها از وقت اجازه نمیده، اینه به یه نکته توجه نشده و اون این که تو بحث لغویتون اولین معنایی که برای اسلام گرفتید سلامت و عافیت بود. این رو مستدل باید برای اون میگفتید، مستدلش نکردیم که چرا سلامت رو نمیگیرم اینجا بلکه تسلیم رو میگیرم. خب این اگر میخواست بحث بشه میگم این که میگم 20 جلد باید میشد، اینم از اون موارده باید بحث میشد و طولانی تر میشد مباحث، ولی خب یک کار تنمیم میشد و با مدعای روش جامع جورتر. یا باز بخوام از اینجور موارد بگم، اینم جالب بود، ذوی عدل منکم و شهدوا ذوی عدل منکم، این بحث عدل رو خیلی خوبه که ما ببینیم به همون معنی که فقها گفتن درباره عدل و عادل، ولی خب باید این غیر از پیش فرض های ما دلایل قوی هم داشته باشه. دلیلی که ذکر میکنن روایت، منتها اون روایت چند تا مسئله اینجا هست، من میخونم چون ممکنه پس و پیش بگم اون مطلبی که میخوام بگم از بین بره، این مطلبی که نوشتم رو. اولا محتمل است در این آیات عدل به معنای انصاف و حق باشد، نه به معنای اجتناب از محرمات و انجام واجبات، که شما تحت عنوان این، تحت عنوان اجتناب از انجام واجبات و ترک محرمات بود. اولا ممکنه معنای انصاف به هر باشه که محقق محترم متذکران اصلا نشده است، اما در کتاب همین نزهت الاعیون عدل چنین معنا شده است: العدل و الانصاف و الحق و ضده الجور، یقال للمرضی من الناس عدل، کسی که مورد رضایت مردمش که عدل. و از این رو در ترجمه باز همون رو دور جنان و طبعی زواعدلو به معنای دو مرد خداوند راستی، خداوند تو فارسی معنی دارنده است، و دو گواهان راست، اینجوری ترجمه کردن، یعنی راستی و صدق رو اینجا مثلا خیلی مورد توجه قرار دادن و با اون معنای حق جور در میاد، الانصاف و الحق. ثانیاً محتمل است در اینجا نیز معنای دادگری که خودشون ذکر کردن، معنای دادگری رو یکی از احتمالات گرفتن، یعنی یکی از عناوین هست، اما به این آیات که رسیدن گفتن اینجا منظور از عدل انجام واجبات و ترک محرمات، یعنی همون پیش‌فرض فقهی. از این رو در برخی ترجمه های کهن ذواعد رو به معنای خداوندان داد، یعنی دارندگان داد گرفته، که ترجمه مثلا دهم هجری. ثالثاً سیاق، اینجا که صحبت از سیاق میشه و استدلال به سیاق، باز ما اینجا توقع داریم که به سیاق توجه بشه. سیاق عبارت ذواعد لن را مقید به منکم کرده، یعنی مقید به منکم، و درستم توضیح دادم که منکم نشون میده که این غیر از عادل بودن باید مسلمان هم باشه. و در ادامه میفرماید و آخران من غیرکم. این آخران من غیرکم وقتی داره میاد، این عبارت رو باز میخونم، اقتضا دارد که معنای لغوی مراد ذواعد باشد، زیرا این آخرانه نیز ذواعد آخرانه هستند، ذواعد آخرانه که از دین دیگه هستن. بنابراین تعریف فقهی ما که میگیم باید این آدم انجام واجبات و ترک محرمات بکنه شامل اون نمیشه. اتفاقا تو تفسیر نمونه این احتمال ذکر شده، یعنی تو تفسیر نمونه میفرمایند که این احتمال در معنای آیه نیز هست که مراد از عدالت امانت در امور مالی و عدم خیانت باشه، یعنی بردنش به معنای لغوی. از این که معنای فقهی بخواد بکنن با اینکه خب سایر تفسیر نمونه فقهی هست اجتناب، یعنی اون احتمال رو هم ذکر کرده. بعد میگه که مگر آن که با دلایل دیگر ثابت شود که شرایط بیشتری در چنین شاهدی لازم است. خب اگر با دلایل دیگه ما اثبات بکنیم که صرف مثلا امانتداری یا صرف راستگویی کافی نیست، این میشه بحث فقهی. یعنی ما میگیم این آیه مدلولش اینه، از حیث بحث قرآنی تمام شد. بعد میریم توی مباحث فقهی، اونجا میگیم مثلا این اطلاق آیه مقید میشود مثلا به این دلایل، به این مثلا موارد مقید میشود. خب ما مقیدش کردیم تو بحث فقهی. الان ما بحثمون کجاست؟ فقه که نیست، الان بحثمون لغته. بنابراین به نظر میرسه که ما باید توی حیطه خودمون کار بکنیم و اون پیش‌فرض‌های فقهی یا اون مثلا مطلوبات فقهی به ما غلبه نکنیم. بعد از همه اینها گذشته، مشکل این هستش که اگر به روایت، چون به یه روایتی تمسک کردن که روایت صحیحه یه بود، اتفاقا خودشون هم اشاره کرده بودن به روایتی، به روایت عبدالله بن یعقوب تمسک کردن، خیلی هم خوب، منتها توی اون روایت صحبت از ترک کبائر، نه ترک محرمات، ترک کبائر، اما عنوان ایشون انجام واجبات و ترک محرمات، کمان که توی مباحث فقهی داریم. این یک ایراد بدونم وقت تمام شد درسته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدا ان متعال و شاکر و سپاسگزارم از این بابت که این توفیق نصیب حقیر شد در جلسه مزین به مفاهیم قرآن حضور پیدا بکنم. از خداوند متعال این درخواست دارم که آنچه در این جلسه گفته شد و گفته می شود مورد عنایت قرآن کریم، مورد توجه ائمه اطهار علیهم السلام و همینطور مورد استفاده محقق گرامی قرار بگیرد انشاءالله. شاید بی جا نباشد تبریک عرض بکنم میلاد امام رضا علیه السلام رو و این رو بهانه قرار بدم برای بازگو کردن نکته از جناب استاد علام معرفت. ایشون می‌فرمودند در ایران اگر فعالیت قرآنی بخواد انجام بشه میبایست امضای امام رضا خوش باشه، که اگر نباشد یا به سرانجام نمیرسد یا اگر گمان میکنید انجام داده اید اون ثمره ای رو که باید ازش محقق بشه ایجاد نمیشه و انجام نمیشه. خب تشکر میکنیم از محقق گرامی جناب استاد کوثری که زحمت کشیدن کار مفیدی رو در ساحت قرآن برداشتن، گام بلندی رو برداشتن، قابل استفاده بود، من مطالعه کردم، قابل توصیه است برای دانشجویان، برای طلاب محترم هایی که دوست دارن با مفاهیم قرآن آشنا بشن. باز بذارید اینجا من یه تشکری هم بکنم از جناب استاد طیب حسینی که به عنوان ناظر بحث بودن و اسمشون برده نشد در جمع، زحمت ایشون هم مطمئنن مشکور است. در دغدغه های ما بود بحث واژگان و خیلی از جاها مراجعه میکردن، سوال میکردن با توجه به مطالعات توضیح مفردات، معناشناسی و واژه شناسی داشتیم، کتابی رو میخواستن توصیه بکنیم براشون، شاید یکی از کتابات که انشالله قابل سفارش باشه برای این حوزه آشنایی با مفاهیم مفرداتی قرآن، این کتاب مفید باشه. اگر اجازه بدید من بنابر اون شأن ناقد بودم یه چند تا نکته ای عرض بکنیم که همین کافی میکس که خوردیم حلال بشه، همین که یک نکته ای عرض کرده باشه، وگرنه کاری که اساتید محترمون هم در مرکز پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی انجام بشه مطمئنن فعالیت فاخر است. حضرت های کوثری قلم روی بحثشون رو مبنا و فعالیت های گذشتگان گرفتن و تعریفی که گذشتگان ارائه دادن. من دو تا سوال داشتم در بحث قلم روی که شما مد نظر قرار دادید تو بحث وجوب و نظر. یکی این که مواردی رو که مصادیق یک معنای واحد است اما مصادیق متعدده، این رو شما پرداختید و به عنوان موردی آوردید. آیا ما ملزم هستیم به آنچه که گذشتگان پرداختن؟ حالا تعبیر شما در کتاب داشته به صورت مجازی و تردندل باب آوردیم، ما هم لازمه همون گام رو برداریم تمام موارد رو بیاریم؟ مثلا در واژه احد من نگاه میکردم مواردی متعددی را شما آوردید، افراد را که واژه احد از زید و از منافقین و اصحاب پیامبر صفحه 175 رو داریم، افراد مختلف رو که احد در مورد پیامبران گرامی اسلام، در مورد زید بن حارثه، در مورد همزندانی حضرت یوسف، مؤمنان، منافقان، مردم بابل، اصحاب، یکی از اصحاب کهف، معاصران با دقیانوس، همه اینها رو نیاز هست بیاریم، یعنی مصادیق نیاز هست. چون خیلی اگر اینطور باشه شما باید واژه رسول رو هم ذکر بکنید، تک تک پیامبران هم به اون جایی که واژه رسول به کار رفته. گمان می‌کنم این کاری مقدار حجم کار رو افزایش داده و جای بسیاری از مباحث دیگر و واژگان دیگر که نیاز بود در این تر مورد توجه قرار بگیره رو گرفته. مسئله دیگر اونجایی است که یک لفظ در یک آیه معانی مختلف محتمل رو داره، محتمل رو داره. استعمال لفظ در اکثر از معنا اگه به طور کلی پذیرفته نشه به اعتقاد حضرت استادتون و مکارم این است که و مبنای شایسته ای هم هست که در قرآن کریم این پذیرفته شده است. واژه ده و تهب رو شما نگاه بندازید، بیش از 7-8 معنا رو ذکر میکنن که حالا این توضیح تخصصی خود بنده هم هست، بحث نجوم میدیدم همش تازگاره، یعنی میشود ادعا کرد که خداوند متعال با یک واژه این چند معنا رو همزمان اراده کرد. من وارد تفصیل نمیشم، اینها رو شما عبور کردید و بحث ازش نکردید. در یک جمله صفحه 54 گفتید، اونم ضمن یک بحث این رو آوردید و با این نگاه ندیدم ورود پیدا کرده باشید به بحث. گمان میکنم این هم جای طرح داره که برخی از واژگان در آیه، در یک آیه بیشتر به کار نرفته، همون یک آیه چند احتمال معنایی رو داره که در مکتوبات از علامه آیت الله معرفت هم این بحث هست که وجوه معنایی رو، مثلا واژه برهان رو که ذکر میکنن، برهان چون میگن چند تا وجه داره و واژگانه، این هم گمان میکنم قابل طرح باشه. مسئله دیگر شما فرمودید در روشم از آیات همسان استفاده کردم. استفاده از آیات همسان تعبیر بنده این است لغزنده است، چون بحث از وجوه نظائر برای این است که احتمال دارد در یک آیه همین واژه به کار رفته باشد در معنای دیگر. خیلی از جا دیدم شما آیه دیگر رو آوردید و گفتید این هم با توجه به اینجا هم همون معناست، در حالی که با دقت اگر خب سیاق و مسائل دیگر رو داخل بدیم معنا متفاوت میشه. در صفحه 6 طرح من نمونه ای رو عرض بکنم، شما دو نمونه آوردید از آیات همسان، اون مشارق الارض و مغارب التي بارکناه فیها، بحث برکت رو آوردید گفتید در قرآن در دو سرزمین تعبیر مبارک آمده، یکی بکه و دیگری اطراف مسجد الاقصا، بارکنا حوله. و آورد گفته خب مکه که نمیتونه باشه، پس این یکیست. پس کجا مطمئنید این است؟ مگه خدا قول داده که وقتی اونجا گفت ما برکت دادیم حتما مصداقش رو آورده باشه که شما میگه اون یکی نیست پس این یکیه؟ نه، ممکنه این سه تا سرزمین با برکت داشت باشه، دو تاشو گفته یکشو نگفته، اونجایی که بالا گفته التی بارکنا فیها، پس استفاده از آن. یا مثلا جایی داریم اونجا مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخا، شما رفتی سراغ آیه دیگره، آیه اون آیه در مورد دریاهای شور و شین صحبت میکنه، اون آیا حتما اون بحرین همین بحرین هستن؟ نه، لزومی نداره. حالا اونجا دو تا دریا صحبت شده، اینجا هم از دو تا دریا صحبت شده، اما استفاده کردن از این آیه برای تفسیر اون آیه و تعیین وجه اون آیه گمان میکنم یک مقداری تأمل داشته باشیم، باید با تأمل صحبت. مسئله دیگر فرمودید روش من تطبیقی است. در روش تطبیقی گام‌های هفت‌گانه‌ای رو ما طی می‌کنیم که برای من جالب بود، اونقدر مسئله مطالعات مقارن مهم و پررنگ و ثمر بخش است که آیت‌الله سبحانی در کنگره نقش شیعه ایشون اومدن اون هفت مرحله رو به عنوان سخنرانی ویژه‌شون، هفت مرحله رو مثل گام‌های تفسیر تطبیقی رو گفتن. آیا شما گفتی کار مقارن انجام دادم، تطبیقی کار کردم، صرفا اینکه شیعه اینجور میگه، اهل سنت هم اینجور گفته، تمامی شد مقارن؟ گمان میکنم بعد در برخی از موارد، حالا همه جا نیاز نیست، اما برخی از جاها، برخی از واژگان نیاز هست گام های سوم و چهارم تا هفتمی هم بردارید. شما آمدید گفتید صرفا دیدگاه رو گفتید، مبانیش رو چیه، عللش چیه، پیامت های اون کار تطبیقی گمان میکنم پررنگتر انجام بشه، کار وزینتر خواهد شد. مسئله دیگر، خب روش جامعه رو شما مدعی شدید. جناب استاد مصلای پور فرمودن خب انتظار نوآوری داریم در روش جامعه، فرمودن جایگاه دانش جدید کجاست، علم جدید چقدر میتونه برای ما تعیین وجه بکنه، نظائر رو تعیین بکنه؟ خیلی جای وسیع است. ما یک سال 90 یک نشستی داشتیم خدمت بنده و جناب آقای طیب حسینی، رو باز دوباره هم اسمش برده شد، یعنی که بحث نقش تفسیر علمی در نقش واژه شناسی در تفسیر علمی رو بحث کردیم. مجتمع آموزشی امام خمینی، من بعد از اون فکر نمی کردم اینقدر تاثیرگذار باشه در تفسیر علمی و برداشت و بحث واژه شناسی. همینطور از اون سمت، یعنی تفسیر علمی، جایگاه تاریخ کجاست، جایگاه عقل کجاست؟ شما اومدید سیاق رو گفتید، روایات رو گفتید، و خیلی از جاها من نمونه گفتم اینجا اگر از تاریخ استفاده میشد خیلی بحث جذاب میشد، اینجا اگر از دانش تجربی استفاده میشد چقدر میتونست گستره معنایی و قلمرو معنایی شما رو افزایش بده. لذا جایگاه های این، چون من تکرار رو جامعه هست، روش شناسی اگر جامعه شد، روش شناسی روش بر اساس منابع، لذا از این منابع هم استفاده بشه. مسئله دیگر برداشت هایی بود که یه مقداری برای من، این به خاطر کم دانشی بنده است که نفهمیدم این برداشت رو حضرت علی به چه نحوی داشتی. صفحه 51 جلد اول شما بحث اونجایی که خبیث و طیب رو مطرح میکنید، خدمت شما عرض بکنم که 57 آمدید فرمودید که بل بلد و طیب یخرج نباته به اذن ربه. اولا این که بلد طیب رو گفتید منظور مؤمنه، عنوانی که دارید اینه، خبیث و طیب یعنی مؤمن و کافر. خبیث و طیب مثالیست برای مؤمن و مثالیست برای کافر، نه این که بچهش کافر باشه. صفحه 57 شما عنوان دادید، بیه دارید دارید از ایشون نقل میکنید. خیلی خوب، حالا هم تو تر هم نمونه شد داریم، حالا به اون پایین تر تو نقلی که شما فرمودید و نقد و بررسی نشده، حتی اقل این یه مقدار، یا طیب رو همینطور، خب این پذیرفته است که اگر نقد قول صرفه. بعد تو ادامه من نمونه دیگر رو عرض بکنم، از در بلوار مثال صفحه 149 بحث عطا امر الله، اونجا عطا رو فرمودید به معنای نزدیک بودن، عطا امر الله فلا تستعجلوا، به معنای نزدیک بودن، هیچ شاهدی هم برای ذکر نشده. این رو دارم استدلال برای برداشت‌هایی که بنده متوجه نشدم عرض می‌کنم. عطا امر الله برای نزدیک بودن هیچ وجهی براش ذکر نشده. البته اقتربت الساعه رو شما آوردید، اما باز امر الله با اون الساعه این ارتباط هاشون به چه نیست. از اون طرف شاید برداشت بنده اینه که اتفاقا داره میگه فلا تستعجلوا، عجله نکنید، حالا میاد، دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. این اصلا یک تعبیر ادامه رو بس اقتربت الساعه اون تفسیرها تحقق نزدیک است، باز این شاید برداشت بنده بوده یا برداشت صحیحی نیست. یا به عنوان مثال صفحه 132 آیه رو معنای اولی که بررسی کردید، صفحه 132 فرمودید اون بخش های شماره گذاری شده از قرآن، اگه منظورتون همین که آیات شماره گذاری شده است، خب آیه که استعمال قرآنی شد شما دارید میگید دیگه، وجهی که در قرآن این علامت گذاری ها و شماره گذاری ها که اون زمان نبوده ظاهرا، درسته؟ حالا نمیدونم اگر اشتباه میگم تصحیح بفرمایید. پس اینکه بخش های شماره گذاری شده از قرآن، چون قرآن اولین معنای آیه هم آمده، خیلی شایسته نیست. حالا شاید یه بخش مستقلی بخش فرمودن وقت ما من در یک دقیقه دیگه اگر به من وقت بدید این رو عرض بکنم. تتبع ها به نظر میرسه ناقصه. جناب استاد باز فرمودن در یک واژه معانی تتبعش کمه، من میخوام این رو عرض بکنم حتی خود واژگان هم تتبع زیادی نشده. من جیم رو فقط نگاه میکردم، جزا، جسد، جنا، جند، ما وجوه متعددی داره اما در مجموعه شما جاش خالیه. اینها رو نیاز هست بپردازید که اگر بپردازید هم صحبت جناب استاد میشه که میبایست بشه 20 جلد. در اهمیت بحث فرمودید بحث وجوه و نظائر از سیوطی نقل کردید، ولی یه جای دیگه هم تو طرح خودتون آوردید که بحث اعجاز رو مطرح کردید که به نظر میسه مقداری قابل تأمل باشه ادعای اعجاز کردن در این حوزه، به خاطر اینکه اعجاز خیلی سنگینه و لوازم متعددی داره. بحث اصولی رو شما کتاب‌های اصولی مثل کفایه و از مرحوم صاحب جواهر و دیگران نقل کرد. اگه کتاب‌های زبانشناسی رو مراجعه می‌کردید، مثلا کتاب‌های اخیر رو خیلی میتونست کمک کنه. مکاتب جدید زبانشناسی بسیار در این حوزه فعال هستن، چه مکتب بن رو نگاه بندازید، حرفای زوتو یا مکاتب دیگر و حتی غیر از اونهایی که بحث می‌کنن کمک کننده است. بس و سوال آخرین من باز برمیگردم به نقطه آغازی که نوآوری بحث ما خیلی درک نکردم. کتاب خدمت شما عرض کنم المعجم فی فقه لغت القرآن و سر بلاغته که خب تأییدی هم از مقام اعظم رهبری دارد با اون دقت حضرت آقا، من یه بخشایش نگاه کردم، مقایسه کردم مثلا بخش عب رو در مجموع مکتوب شما و اونجا دیدم نتونستم بیش از 10% بیش از حتی کمتر تمایز پیدا بکنم بین مکتوب شما و اون، چون کاربردها رو اونا آوردن، لغت رو آورده، روایات رو آورده، سیاق آیات رو آورده، اونم با تفصیل بیشتر. به نظرم میرسه در این بخش یک مقدار نوآوری کمرنگ، مخصوصا با اون کار عظیمی که انجام شده. من حالا نکاتیه هم هست که در ادامه عرض می‌کنم.
تشکر.
باز تمام آنچه گفته شد از فضل و زحمت جناب آقای کوثری نمی‌کاهد و انشاءالله گام‌های بلندی خواهد بود در مسیر ترویج قرآن کریم انشاءالله.
تشکر می‌کنیم از اساتید ناقل که محبت فرمودن، بحث رو به خوبی بیان کردن. در خدمت آقای کوثری هستیم در این دقیقه، اگر پاسخی هست بفرمایید تا در خدمت عزیزان باشیم.
عزیزان راجع به این که مواردی هست که میشه معانی بیشتری رو براش ذکر کنیم، خب این مسئله است که اگر دوباره بازنگریم بشه از طبیعی است. این مسئله هست که باید نگاه دیگری و برخی واژگان خود عزیزان که اهل تحریف هستیم
بازنگری ها همین نشون میده. یعنی من اینا نفی نمی کنم که اگر دوباره اینها رو دقت کنیم میتونیم باز احتمالات دیگری رو برای این موضوع بیاریم، اما گاهی در موارد اشاره فرمودن به احتمالات تفسیری. خب گاهی احتمالاتی هست ولی انسان در این مساعد نیست با اون، نمیشه خیلی روی اون مسئله تأکید کرد. و اینا همونطوری که فرمودن آنها نقل کردیم از وجوه و نظایر ابی هلال عسکری و دیگران احتمالات زیادی رو نقل میکنن، اما وقتی میخواد انسان مستندش کنه و نه اینکه فقط به تفسیر گفته بعض و اهل تفسیر، میخواد مستند کنه. من خودم برای همین مسئله واژگان کنم که ما فرمودن و چون 600 چند رو آوردن وجوه و برهان اینها، خب گفتم خب اینها رو باید همه بیان. بعد نگاه میکنیم میبینیم نه، اینها خیلی نمیتونه به عنوان وجوه نظر بده. من به همین انگیزه بوده که اسم رو آوردم، گفتم مثلا اسم را اینها در وجوه نظایر آوردم، ولی این معانی معانی مختلفی نیست و نمیتونه این معانی براش بیاد. از این نظر بخشی از این که در واژگان فرمودن اینها خوب هست، ولی خیلی هاشون با یه نگاه اجمالی ببینید اینا نمیتونه خیلی از نگاه وجوه نظایری بیاد، چون همه اینا به یک معنا برگشت میکنه. و احتمالاتی که هست ها موردهای خاص رو مشخص فرمودن، من حالا اون موردهای خاص رو دیگه نرسیدم نگاه کنم در این اساس، ولی خیلی اینها باید دقت بشه که آیا واقعا میدونیم مثلا لا تقربوا الصلاة، ما بگیم صلات مسجد، بعد بگیم آبری سبیل هم که هست به اون قرینه، بس بگیم لا تقربوا الصلاة لا تقربوا مساجد مثلا مسجد. اینو حالا بازم من دقت میکنم دوباره برمیگردم، صرف احتمالی که آمده آیا میشه واقعا مستندش کرد؟ با ظهور این رو داریم، مخصوصا با توجه به اینکه آبری سبیل هم آمده دیگه، دوباره باز لا تقربوا الصلاة و صلاة و من مسجد میگیریم. در این رو که به این احتمالات من باز روش فکر میکنم، تأمل میکنم، دقت میکنم، ولی و نفشم نمیکنم که میشه احتمالات دیگری رو هم آورد، ولی این که بشه مستندش کرد چه به لغت چه به تفسیر. و گاهی که اشاره میفرمودن مثلا معانی مختلفی رو که مثلا روزر جنان آورده اونجا، الله یتوفى الانفس یعنی میمیراند شما، خب بعد اونجا انفس چجوری آمده تن میگیریم، چون من میگم کجا الله یتوفى الانفس یعنی خدا توفیه میکند بدن رو، توفیه یعنی عقز، عقز کامل. خب این عقز کامل میکند یعنی بعد میگیم بدن رو خداوند متعال عقز کامل میکند. از این نظر یا بگیم خدا میمیره، یعنی همین که بگیم جان، جان رو میگیره، خوب بر میتواند که انفس میکنه، اما بعد بگیم انفس به معنای بدن باشه و خدا به تمام بدن رو میگیره، خوبی بدن که هست الان وقتی که روح گرفته میشه این هستش که و کاری نشده، آیا واقعا این معنا میشه اینجا منتقل کنیم؟ حالا ترجمه‌ای که روزو جنان کردن یا ترجمه هایی که آمده آیا تبلیغ فرمودی
که این
دو تا
لفظ رو با هم به معنی میراندن تن،
میراندن تن آیا مثلا میراندن تن الان معنا داره؟ یعنی تن رو میراندن یعنی چه؟
این مجموعی
هست بالاخره، چون این هیئت و این ساختارش مثلا در لحظات اولیه که خود تغییرات پیدا نکرد و این جهات هست، ولی در این حال من باز فرجه مثلا کبرته اینا اگر منایی من باز نگهت باشه اینا رو من یادداشت کردم و کاملا و کلا یکی از برنامه هایی که ما در این کتاب داشتیم این بودن، یعنی جا احتمالات مختلف دیده شده، اما با این آهنگ که رفتیم جلو که مستند باید میبوده و احتمالات رو برای همین جهت نفع میکردیم، بعضی احتمالات در خیلی جاها احتمالات رو ذکر کردیم ولی اون احتمالات نمیاد موافق نیست. یا این که فرمودن مثلا شما نگاه فقهی، خوب تفسیر ما نگاه فقهی نداشتیم، من مبانی روایات صحیح همونجور به خوبی اشاره فرمودن، وقتی یه روایت صحیح است در این معنای این شیخ ما چکار بیم از روایت صحیحی که نمیشه بودن، این نیست که ما پیش فرضه های فقهی رو ما در نظر بیاریم. ما بله این جهت که میفرمیم، البته در اون کتاب تحقیقی و تحلیلی همینی که میفرمایم من کاملا موافقم، یعنی باید محقق به صورت آزاد وارد بشه و ولی در وقتی که ما آیه رو میخواییم معنا بکنیم، مبناش هم یه روایت صحیح هم هست، الآیات تفسر رو بعضا ها بعضا هم هست، دیگه خب چاره ای نداریم که باید همین معنا رو بگیریم. بالاخره این معنا از اوفو به العهود در صحیح عبدالله ابن سنان آمده، اوفو به عهود، خب این معنا هست، باید چکار بود. و ما اما این که فرمودن مصداق را، ما یک کار ظریفی که در اینجا انجام داریم از باب مصداق اینه که ما معانی رو با مساجد جدا کردیم، برای مساجد کاربرده ها رو آوردیم تا با معانی فرق کنیم. فرمودن این مصداق ها رو نمی آوردیم، بله میشد مصداق ها رو نیاییم، ولی کل کتاب های وجوب نظاهر رو آوردن. یعنی اگر ما این مصداق ها رو نمی آوردیم اعتراض به ما وارد. یعنی شما الان از اول کتاب وجوب نظاهر که نگاه کنید اینقدر مصادیق رو آوردن و حتی اینا رو هم گفتن که استدلالی هست، ذکر میکنیم، حتی ابن جوزی هم آوردن. از این نظر از این محدوده چارچوب علمی کتابیش نمیتونستیم خارج بشیم. حاج آقا فرمودن خوب برای وجوب اون لفظهایی که به تقدیر حضرت آیت الله مکارم عبدالله فرمودن مبنای ایشون هم میده که یک لفظ میتونه همه معانی رو در خودش جمع کنه، چرا اینا رو نیاوردیم؟ خب اگر اینا رو میآوردیم دیگه از وجوب نظائر خارج میشد. وجوب نظائر بر اساس تعریفی کسی که یک لفظ در موارد مختلف به کار رفته باشه و این معنا بیاد، اما اگر یک لفظ در یک جا باشه میتونه اون تفسیر ترکیبی بشه و بالاخره از وجوب نظائر خارج بشه و الا مشکلی نداره. و اون بیسجدی که عزیزمون چون در این تحقیقاتم مخصوصا هم که بخشنامه آجاهای درزایی عزیزمون رسیده که نمیدون در فلان پروژه شما از این صفحات تجاوز نکنیم در حقای مسائل و اینها باشه و بالاخره با مسائلی که مورد نظر مبارکشون بوده بالاخره ما این محدودیت این صفحات هم داریم. از این طرف هم اگر اونو نگیم با ما اشکال میشن که بگن. یا مثلا همین مسئله که ما نگاه تاریخی داشته باشیم، نگاهی به علوم روز داشته باشیم، البته این تفسیر علمیه در مسائل مهمی است که البته در قسمتی هم خودتون استدلال داریم منظور شده، یعنی اونقدر این مسائل علمی اونقدر اشکالاتش برملا شد و مرحوم شهرستانی آیت الله مکارم نرو میفرمیدن به دکت بیاناتشون که ما رفتیم و جلسه ای داشتن آقای شهرستانی و ما رفتیم پیشیشون و خودم شما اینجوری تفسیر میفرمایید و من اینجوری تفسیر میکنم شما برداری هم نیدونه زیاد تفسیر باشد. خب این چه کار میشه؟ نتیجهش این میشه که بعد افراد بی اعتماد میشن. بله، یعنی باید خیلی دقیق باشه که ما اگر تفسیر علمی پای مشکل در وجود نظر پیدا کنیم دوباره بعد میاد و یه شکلی میشه و بعد همه این تفسیرهایی که تنتابو و دیگران اینا میشن و به چهار مشکلات رو بعد زد. اون یه بخش دیگر فرمایش شده، بله اون بخش دیگر از فرمایشاتشون بود که از اون علوم هم اینا استفاده بود. حالا اون علوم هم که خب اولا تخصص شد که انسان باید داره و در اون تخصص شد، ثانی هم اگر باشه که اون خود مقبوله ایست خود هرمانوشی که کتاب ها و اصلا شعر دیگری دارن. و اون چه که همه عزیزان فرمودن و یه احتمالاتی که آقای دکتر میفرمودن من نفی نمی کنم، با دقت نگاه می کنم، اگر قومی باشد و توفیق باشد و بازدگری همه اینا رو تمیز که من الان خودم با یک همین برابر در اولی اگر همین دوری برای بازدگری باشد ایسان کنم 30% می دونم براش تغییرات ایجاد کنم، چون بعد که برمیگردم برای پشتیبانیش خیلی از آیات دیگه طبیعیست و از اینا رو من نفت نمی کنم. اما اونی که من مهمه اینه که یه شیوه آوردیم که نوآوری بوده. ما مهم در اینه که آیا این نوآوری با این شیوه ها بوده یا نه، ما این نوآوری رو مدعی هستیم با این شیوه ها میاد، حالا بعد از ما کسی دیگر بیاد ممکنه یه دوتا نوآوری دیگر هم بیاد، ما میگیم نوآوری هست. البته که کاسبی ها طبیعی از خود همه شما زندگاران هم اهل تحریف هستیم و هیچ نفی هم نمی کنیم و همه این موارد رو طبیعیست که باید در یک بازنگری اضافه بشه و درست خیلی خلیدی برمیدن بشه. مسئله لغت رو از آجاهان رو فهمیدن بازم باید بیشتر باشه، با این که ما در مسئله حجوب و نظاهر بحث لغت رو کمتر بهش پرداخته دارم، ولی خب ولی حجوب و نظاهری که از جناب آقای واعظ زاده فرمودن من چون در کتاب خوندنش نگاه میکردم و همه چون ایشون هم بعدم از حجوب و نظاهر از خود کتاب های حجوب و نظاهر سرد یعنی در خیلی جواب واعظ زاده اینطوری نیست که از خودشون اونجا بیاد میگن از حجوب و نظاهر بعد همین کتاب های حجوب و نظاهر رو اونها هم به این که میفهمه نزدیک به هم بوده نمیده تحلیل اون تعلیم خودشون دارن که اون جایگاه برای بیشتر از اون خودشون دارن که دارای ارزو و نظاره نمی کنن که من همون
تشکر بکنیم از استاد کوسری. خب در خدمت نامدان هستیم اگر بله بله دو دیگه ده دقیقه بله در خدمت استفاده کردم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من مجددا تشکر و قدردانی میکنم از سروران گرامی به ویژه از استاد کوسری و این تواضع علمی ایشون رو من تحسین میکنم. ایشون با طیب خاطر میفرمایند من پذیرای اشکالات و تذکرات و نکات اصلاحی هستم و آنها را در بازنگری انجام میدم. خیلی برها جای برای قدردانی و تشکر. جناب استاد کوسری، این که جلسه برگزار شده عنوانش از ترنامه ویژه کرسی های نوآوری، یعنی ما در قالب عنوان نوآوری داریم مباحث مطرح میکنیم. روی خود ترنامه عنوانی که درج شده اینه: تحلیل وجوه و نظائر قرآن بر اساس روش شناسی جامع. و حتی تو نامه‌ای هم که برای ما نوشتن روش شناسی جامع در تحلیل وجوه و نظائر در قرآن کریم. من دنبال اون روش شناسی جامع می‌گردم. از اتحادی اون روش شناسی جامع را در هفت مورد در حال بیان فرمودید و دلائل نوآوری خودتون هم می‌فرمایید همون اعمال روش‌های هفتگانه برای تحلیل وجوه و نظائر. سوال من مشخصا اینه: اگه ما وجوه و نظائر را برداریم، اجاش مثلا محکم و متشابه می‌ذاریم، اجاش ناسخ و منسوخ می‌ذاریم، اجاش یکی دیگر از علوم قرآنی بگذاریم، آیا تغییر و تحول ایجاد میشه در این ترنامه یا خیر؟ این شما مشخصا باید مباحثی رو در خصوص وجوه و نظائر برای ما بگید. این مراحل هفتگانه که البته من در مرحله هفتمشم بحث دارم، مرحله هفتم کار جانب استاد کوسری، ساختار فرهنگنامه‌ای جهت دسترسی آثار رو بعداً بحث می‌کنم. خواهم بگم این شش موردی که بیان فرمودید معمولا مفسران انجام میدن، یعنی ما در روش تفسیر اجتهادی از مفسر انتظار را داریم که بحث‌های لغوی داشته باشه، از نظائر آیات در من استفاده می‌کنم برای آیات مشابه شما نظیر، از آیات نظائر هم دعوی مرحوم علامه طباطبایی که مثلا از معنای من نظیرت ها به کار بر استفاده از روایات مرحوم علامه دارن، استفاده از فایده سیاق فراوان دارن. از کنم خدمت و مبحث این توجه به مبانی کلامیش که تفسیر مبارم میخوام بگم یه مواردی رو باید حضرت عالی بیان بفرمایید که اون روش شناسی جامع را اثبات بفرمایید که ما زیر اون عنوان نوآوری بگیم. ما نمیخوام بگم نوآوری نداره، داره، وطن کار شما اولی هست فرمایید به زبان فارسی و مبنای ادراهای کلامی شنید، ولی چون عنوان این جلسه برنامه ویژه کرسی های نوآوری هست، من دنبال اون روش‌شناسی جامعش میگردم. اون شش موردی که بیان فرمایید اونا به نظر اون روش‌شناسی جامع را در خصوص مبحث وجوه و نظائر به نظر من برها بیان نمی کنه. یکی از مواردی که من توصیه میکنم در تجدید چاپ این کتاب عنایت بفرمایید تنظیم مدخل ها بر اساس زبان فارسیه، یعنی شما مثلا واژه ازواج را جلد اول صفحه 226 آوردید، اونا بر مبنای حرف حمزه که ازواج داره. قاعدتا من خواننده انتظار داشتم واژه ازواج را زیر واژه زوج بیاورم. اتفاقا خود شما زیر مبحث ازواج مواردی که بیان میکنید درباره زوج بحث میکنید، ازواج هم داره. خب میگم تنظیم مدخل ها همون حدود 225 تا بر اساس زبان فارسیه، حالا که قعد و علمانی بودید بر مبنای حروف اصلی کلمات برحال پیش برنگی ازواج هم قاعدتا باید زیر همون دو. نکته بعدی در خصوص کتاب شما این استش که تو بعضی از موارد دقت در تعابیر برای به نظرم میرسه که اونجا داشت، یعنی جای بیشتری داشت که ما برای تعابیر رو به دقت بیشتری بکنیم. مثلا شما فرمایید تمامی صفحه 146 جلد اول، تمامی علمای شیعه بر این باورند که نام پدر حضرت ابراهیم علیه السلام تارک بوده است. آیا مطمئن نیست؟ آیا واقعا همه علمای شیعه را منبع و الاخر مورد بررسی قرار دادی؟ نه، اجازه ندید. و اینکه مواردی است که صفحه از قدم صفحه 146 جلد اول مرحوم فرمودید دقت در تعابیر بنویسید. تمامی علمای شیعه و برخی مفسران تمامی علمای شیعه را از کجا میدید؟ آیا همه این مفسران را دیدید؟ مادر ما کتاب تفسیری و مفسر دارید؟ تازه بعضی از معاصرین هم الان اسم دارم توی جلسه معتقدن که همون آذر والد و پدر ها به نظر مشهور نیست، ولی این تعبیر تمامی علمای شیعه فیه تأملو. یا مثلا فرض بفرمایید در خصوص کاربردهای قرآنی واژه آیه صفحه 132 نوشتید بخش‌های شمال گذاری شده از قرآن کریم. مثال زدید آیه 106 سوره مبارکه بقره، آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. اینکه آیه لزوماً به معنای آیات قرآن کریم باشه، جناب عالی استفاده از واژه نسخ، حالا اینکه مراجعه بکنید به تفاصیل بس دارن در حسین آیه و بعضی مثل حضرت آیت‌الله جوادی بر این باورن که این آیه اطلاق دارد، هم میتواند شامل آیات تکوینی بشود و هم آیات تشریعی که جناب عالی اون رو به عنوان مثال برای بخشی از شمار گذاری شده از قرآن داریم. من میگم لزوماً واژه نسخ که جناب عالی استفاده کردید قدیمه روشنی هست برای این آیه مراد آیات قرآن کریم فیه تأمل. در خصوص کتاب که مرز کردم من نبارستم بیشتر برنامه هم دو که کتاب ایست که لطف فرمودید و اینها گاهی اوقات ارجاع میدید به منابعی که ما اصلا انتظار ارجاعی منابع رو نداشتیم. مثلا شما ارجاع دادید به معلوف کتاب المرجم، این همه ما تراث داریم در زمینه کتاب‌های لغوی از خلیل بن احمد فراغتی گرفته راغب اصفهانی ابن منظور خلا خلا ارجاع دادید و صفحش هم میگم صفحه 529 منبع توی من کتاب نامتون هم مصفحه هم بزن بستانی شده منابعی تو 85 معلوس معروف از منجد یه دمان. یا مثلا در خصوص معرفی شخصیت رو ارجاع دادید به الاعلام خیرالدین زرکی یه دمان جدا صفحه 6 هم اینگام که میخواد از تصاریف یحیی بن سلام متوفای 200 رو معرفی کنید نوشتید ارجاع یکی از منابعتون ارجاع دادید به خیرالدین زرکی الاعلام. اینا برای یه مقداری اون حیثیت برای چیز این همه منبع شما دارید برای منابع تراث اینا میتونید استفاده کنید. در خصوص بعضی از واژه ها و اینکه از چه ماده‌ای گرفته شده من تو بعضی از موارد بحث دارم. برای نمونه شما صفحه 618 از جلد دوم را اگر بیارید نوشتید یاد استعاره از قدرت و به این آیه شریفه ارجاع دارید نعوذ بالله من الشیطان الرجیم و سماع بنیناها به عیدن یکی از این موارد است که در استعمال قرآن اگر به مجموع سوره مرغی زاید آیه 47 اگر به مجموع بیان مرحوم تبریسی مراجعه بکنید ایشون اصلا نظرش این است که واژه عید مصدر ماضیش هم اینه آد یعید و عیدن اصلا دیگه نمیخوام من منکر اشتباه کبیر را نمیستم ولی بس شما ایجاد زیر واژه ید آورد. حالا که صفحه 618 از جلد دوم ید اونجایی که استعاره از قدرته مثالی که زدی و سماع بنینه ها به عید ها میگم مرحوم تبریسی عید را مصدر میگیره اونم از ماده آد یعید و عید به معنای چی؟ قوت عید یعنی قوت و سماع بنینه ها به عید عید قوت این اصلا ارتباطی با ید و اینها نداره. کما که ما واژه معید را در زبان فارسی به کار میبریم معید باشیم. این چه معید باشیم؟ حروف اصلی چیه؟ عیده همون آده رفته با به تفعیل شده عیده و عیده و دقیقا میگم دقیقای لازم را تو بعضی از مواردی که شما بیان کردید دارید ها به نظر من جا داشت که دقیقه بیشتری صورت میگرم. عرض کنم خدمتون یک مورد دیگه هم من در حال بگم اون دیگه چیز در حال دنیا بسنده میکنیم. این اثرتون یه ویرایش عددی رو عرض کنم خدمتون وحدت روش را در خصوص ارجاع داره نیاز داره. مثلا شما نام سوره ها را آیا الف و لام بدین یا الف و لام ندین؟ گاهی وقت الف و لام میدید گاهی وقت الف و لام نمیدید. سوره بقره یاد میکنید گاهی وقت سوره البقره بعد آدرس دهی شما به منابع تو قابلگی و از روش واحدی در حال تبعیت نمی کنه. گاهی اوقات شما به مثلا از نام مشهور مستند مشهور نمیستند ارجاع میدید، گاهی اوقات نخیر نامش هم باز میارید. یک نمونه من فقط عرض بکنم با توجه به سین اول، جلد اول صفحه 39 پاورقی شماره 1 ارجاع دادید به احمد فیومی، ولی پاورقی 2 ابن منصور. چی شد اونجا احمد رو ذکر کردی ولی برای دومی ابن منصور نامش رو برحال بیان نکردی؟ دوم خواهد نگه وحدت روش. تو بعضی از موارد هم احتیاج به آدرس دهی داشته، مثلا صفحه 49 به آیاتی از قرآن کریم در این ارجاع میدی ولی آدرس آیه نیست. و کان فی المدینه تسعة رهط جاء من اقصى المدینه رجل سعت دوم و سوم صفحه 49. و خب میگم اشکالات ویرایشی تایپی شیوه ارجاع استناد اگر فرصت دارم یه مورد دیگه هم بیان میکنم در خصوص آیه تطهیر و اون قسمتی از آیه تطهیر مستعزن هستم دوستان. آیه 33 از سوره مبارکه 33 قسمتی از اون آیه انما یرید الله لیطهر و انکم رجس اهل البین و یطهرکم تطهیرا رو شما به زمین خیلی تاکید میکنید، میگید این زمین کم در حال عوض شده، زمائل قبل زمائل بعد به صورت کن نبوده ولی اینجا شده کم. خب میگم انسانت خیلی روی این در حال توجه نمی کنم و میگم جواب دارو یعنی به اعتبار واژه اهل بیت جا داشت روی واژه بیوت و بیت در حال دست بذاری. همون قسمت اول آیه 33 اگر مراجعه بفرمایید و قرن فی بیوت کن. آیه 34 چیه؟ و قرن ما یترافی بیوت کن. اما به اون قسمت آیه 33 که میگه اهل بیت این گردن بیوت ما میگم رو این جا داشته برای شما مکس بکنیم. ما میگم بعضی از استدلال ها قابل ترنبول هست رو چون برای خواننده ما ممکنه بس اهل سنت هم باشم اون موارد هم رو میتونیم استدلال های قوی برای داشته باشم. بازم تشکر و قدردانی و اسفامی از اسفایی از اتحایی دنگم.
تشکر میکنم آقای دکتر مصدایی پور، در خدمت استاد امیر دارانی هستیم.
من سریع برم چون ممکنه وقت نشه. صحبت سر نوآوریه دیگه. حالا اشکالات شکلی یا ویرایشی این که سر جاش برطرف بشه بود اصل قضیه نوآوری. من فکر میکنم یعنی برداشت من اینه نوآوری مساوی نظریه پردازی نیست و همین که ما یک شیوه نوعی رو در یک علمی مثل مثلا وجود من نظاهر روی میز گذاشته گفتیم این کار منه، این یعنی نوآوری اتفاق افتاده. ممکن اون نظریه پردازی نباشه. متأ اشکالی که من به ذهنم میرسه با در واقع یه مقدار احتیاط میخوام بگم چون هیچ کدوم از دوستان بهش اشاره نکردن و شاید سیدش اشاره بکنه، اما اینه که به نظر میرسه وقتی مراجعه میکنی به این علم به عنوان علم وجود و نظاهر انگار که اساس این علم و ماهیت این علم بر این استوار شده که صرفاً معانی استعمالی ذکر شود نه اینکه مستدل شود. یعنی اصل اون چیزی که شما با مقابلی دارید مطرح میکنید به نظر میرسه، یعنی وقتی همه کتاب ها رو نگاه میکنیم میبینیم اینا واقعا استدلالی نمیکنه و فقط ذکر میکنن، یه فهرستی میخوان به ما بدن از استعمالات قرآنی. حالا این فهرست مبتنی بر مفسرینیه که خودشون مورد قبول خودشون هست، حالا ذکر کردن اون مفسرین رو یا ذکر نکردن. یعنی مثلا من میتونم درباره کتاب انگیزان یه وجوه و نظائر در بیارم، استدلالش کجاست؟ توی کتاب علامه است، ولی اینجا جداگانه توی دو جلد وجوه و نظائر المیزان رو در میارم. به نظر من نمیدونم، میگم این به نظر من این رسید و چون کسی بهش اشاره نکرد با احتیاط هم گفتم این وقت اشتباه اگر دارم میکنم خیلی آره موضوع چیز نباشه. یه نکته دیگه این که حالا ما اومدیم گفتیم بله استدلال نمیکردن، ما میخوایم استدلال کنیم و این رو به عنوان یه نوآوری بپذیریم، فرض میکنیم این باوری یا ناباوری پذیرفته شد. اشکالی که من می‌دیدم دقیقاً به همین تعبیر روش جامعه است که دوستان بهش اشاره کردن، یعنی در مدعا ما داریم می‌دیم روش جامعه، اما وقتی وارد بود می‌شیم می‌بینیم که کتاب بله بعضی وقتا به اقوال مفسرین، بعضی وقتا به سیاق، بعضی وقتا به روایت، اینجور نیست توی هر کلمه همه این مسائل رو رعایت کرده باشه و این طبیعتا همون چون 20 جلد نیست و 2 جلده برمیگرده به اونجا، ولی چون توی مدعا روش جامعه بود تلقی اینه که زیر هر کلمه این روش جامعه به معنای جامعه و عام خودش جاری باشه و ساری باشه، ما این رو ببینیم، یعنی ببینیم این کلمه توی همه منابع روایی یا مثلا فقهی یا تفسیری بررسی شده، از حیث لغوی بررسی شده، اقوال اومده و بعضی از اشکالاتی که دوستان و خود بنده باهاش داشتم همین بود که هی با اشکالات رو شکل‌های یعنی اشکالاتمون خیلی نظیر هم دیگه بود. فکر میکنم به اینجا برمیگرده که ما اگر به جای یک به جای روش شناسی جامعه شما میفرمودید که مثلا من از سیاق استفاده میکنم، فقط سیاق، یعنی یا از اون اول میگفتم من فقط وجوه و نظائر علمیزان رو میگم یا وجوه و نظائر شیعیان رو میگم، تفاسیر شیعی رو میگم، یا میومدم میگفتم که نه میخوام مستدلش بکنم، حالا که میخوام مستدلش کنم من فقط به عنوان به یک عنوان مثلا سیاق توجه خواهم کرد، به یک عنوان مثلا روایات توجه خواهم کرد، یعنی مبتنی بر روایات با یک نظریه با یک روش منسجم از اول تا آخر پیش برم. اینم میتونست یه روشی باشه برای اینکه اون توقعات ما رو از کتاب متناسب با توان یک نویسنده منفرد بکنه. اینم به خاطر باید در نظر گرفت. باز از اینها که میگذاریم این روش ها، مثلا روش تفسیر قرآن به قرآن رو که تعبیر استفاده از آیات همسان اشاره کردن سید بزرگوار، این محل مناقشه است اصل قضیه و درسته مثال هایی که آوردن میشه پذیرفت، اشکالی نداره مثال هایی که فرمودن کاملا قابل قبوله، ولی من چون این مثال رو تو چند جا بهش برخوردم، مباحث هرمنوتیکی و همچنین مباحث فقهی، به نظرم برسه که این مثالی من داشت ما رو به این طرف ببره که درباره تفسیر قرآن به قرآن باید جدیتر بحث بکنیم و مبانیش رو در بیاریم. یه آیه داریم فضرب و هنه فضرب به عصاک الحجر، تمام شد این رو تمام بکنم، فضرب به عصاک الحجر. بعضی از معاصرین ما که یکی از حداقل معاصرینی که من در جریان هستم تو کتاب تفسیریشون و همچنین تو کتاب فقهیشون این آیات رو که ضرب به معنای زدن آمده با ضربتون فی الارض در واقع همسان دونستن و آمدن گفتن اون ضربی که به معنای زدن هست و توش مشقت وجود داره، توش سختی وجود داره، حالا وقتی بر در معنی سفر کردن به کار میره پس پا به زمین کوفتنه و تو شدت و حدت و سختی باید باشه، بنابراین مسافری نمازش شکسته میشه که یک سفر دشوار بره، این کار رو کردن. خب آیا ما انقدر قائل به تفسیر قرآن به قرآن اصلا ملاک ما چیه؟ به این سمت ممکنه بریم یه روزی یا نه؟ در مقابلش البته این رو توی کتابی ندیدم ولی نقل شده از بعضی از باز معاصرین که از این طرف گرفتن فضر بوخون نرو با توجه به ضربتون فرعرز گفتن خب اگر یک زنی این مراحل رو گذرون در نهایت ببریدش سفر یا معنای من ندیده بودم توی کتاب نوشتن
من این پشتوانه روایت داره روایت محجور رو بگم روایت عمل نشده
پشتوانه عبری هم داره خیلی خوبه اگر
جوان میشین از ایش که در بیر مخیم خوره خودتون میدید سفر
خیلی خوبه اگر آخه اینجا برداره بوهن نه به معنی بردن میشه اگر بخواد بشه منطقه اگه بازی مشکل دیگه داره که تو اونجا فعل عرض داره ما وقتی در ربطون فعل عرض داریم مثل تو فارسیه به جاده زدن. به جاده زدن توش سختی اصلا نیست، به جاده زدن توش سختی نیست. بعد از اون طرف زدن وزر بوهنه بیرون فی اومده، چطور میشه ما این رو به معنای، یعنی این مقایسه کردن آیات و ضرب بعض آیات به بعض آیات دیگه و به نتیجه رسیدن. درسته که خب علامه درباره این مفصل صحبت کرد، من فکر می‌کنم جای بحث بیشتر رو داره.
در خاطر جای دکتر مستقیمی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از سخت‌تر کارا اینه که سومین نفر باشه، بدتر و سخت‌تر از اون ششمین نفر باشه. من ششمین نفرم دارم پس می‌کار. خب اما چند تا نکته مختصر می‌کنم. باز بنده تشکر می‌کنم و سه ای سر جناب آقای کوسری رو می‌ستایم و انتظاری از غیر از این نیست از افرادی که مؤدب به آداب قرآن هستند. اما من بذاره چون فرصت کمه همینجور که شما رو نوشتم از بکنم. ترتیب منطقی ذکر معانی رو من نیافتم. معانی رو که ذکر کردی، پنج تا وجوهی رو که ذکر کردی، چهار تا پنج تا وجه و بر اساس اهمیت، بر اساس کثرت است وجود اون وجه در آیه است در قرآن، این منطقی من خیلی احساس نگم. چون بعضی از وقت دیدم معنای سوم چهارم خیلی بچه سوم چهارم خیلی بچه مهم میز چهارم میمند بچه اول این ترتیب رعایت میشه. پراکنده گویی بعضی از جامعه واژه اسم خود از انتالی فرمودید به مجموعی از موارد را بردید اون شماره گذاری بشه. سه تا وجه داره، یک دو سه یا سه تا کاربرد داره این چارت بندی بحث. اشکالات تایپی شایسته طرحی که انشاءالله قرار وزارت بره و کارهای سنگین روش انجام بشه نیست، مخصوصا اینکه در آیات قرآن اشکالات تایپی باشه. سه تا اشکال تایپی در آیه و نزدیک به 7-8 تا اشکال تایپی در متن از یه طرحی گمان میکنم مثلا عطی الله و عطی رسول این اشتباه تایپی داره، آیه بعد همینطور این بر حالا نمونهاش من میدم خدمتتون. اشکالات تایپی خب خیلی هم بگه مهم هست هم نیست، سهل ممتنه. در بحث نظائر یک تعبیر از اتحادی داشته، چون واژه شناسی یکی از واژگان کلیدی بحث شماست، فرمودید میتونید چرا به نظیر میگن نظیر؟ زیرا هنگامی که به آن دو نگاه میشود گویا در نظر و نگاه مساویند. چون در نظر و نگاه مساوی هستند بهش میگن نظائر. اگه اینجور باشه به کوه هم من نگاه میکنم، در نظر من کوه یه چیز خیلی بزرگیه بهش بگم نظر. این که در نظر مساوی دیده میشون، من عبارت رو میخونم که اصلاح میکنم صفحه چهره رو 39 واژه با تو آخرین سطر رو جمعیتی شما هست. به مثل شه نظیر میگویند زیرا هنگامی که از ذبطه از خلیل ابن احمد، من برگشت 150 دارم اونجا رو نقل میکنم چون شما نقلی نداشتید، نوشتید به مثل شه نظیر میگویند زیرا هنگامی که به آن دو نگاه میشود گویا در نظر و نگاه مساویند. من خیلی فکر کردم این که آیا صرف این که حالا من دو تا چیز رو در نگاه من، در نظر من مساوی هستن، بین دو تا بگم نظیر، یک مقداری از خلیل نقل کردید. میخوام بگم یه مقداری جرأت به خرج بدید اینها رو هم نقل بفرمایید، جای نقل داره. فرمودید من توجه به مبانی کلامی شیعه داشتم، مبانی فقهی هم خیلی بررنگه. درست حضرت استاد بحث مسح رو که شما نیاورده بودید در واژگان، اگر مبانی فقهی شیعه رو اونجا دقت بکنید میبینید آیه برای شستشوه، برای غسل، غسل، مسح، مسح، این خیلی دقیق هست. در خیلی از آیات دیگه هم میتونه مبانی کلام فقهی شیعه پررنگ باشه. و یک کلی از بکنم، ما انتظارمون از یک تر اینه که وقتی این دسته نفر داده میشه شسته و رفته از ابتدای کار که این الگوی کار شماست، بیا میخوای وجوه نظر تو این واژه کار بکنی، بیا این انجام بده. اول برو سراغ واژگان، کتاب‌های لغت رو شما بعدش قانعش بکنی که کتاب لغت رو تا چه حدی، بر اساس چه مبنایی، این کتاب لغت چه کار میتونه بکنه، یعنی میتونه استعمال رو بگه، میتونه کاربرد رو بگه، تا چه بر چه اساس، به عنوان یک مسئله حجت من بهش نگاه میکنم، به عنوان یک نقل تاریخی دارم نگاهش میکنم. یه مقدار اینا تو ته پررنگتر بشه توی مراحل. یا مثلا استفاده از روایات، من در چه حجمی باید به چه صورتی از روایات استفاده میکنم در در با کار وجوه و نظائری. یه بحث شما داشتید مثلا حالا اینم نمونه است از بکنم، فرمود روایت هایی که وجوه رو بیان مصادیق رو بیان میکنن دو قسمن، یا اونهایی که اکمل افراد رو یا اونهایی که اکمل افراد رو بیان میکنن یا اونهایی که مصداق منحصر رو. روایت سوم هم داریم که یکی از مصادیق رو معرفی میکنه، فقط صرفا یکی از مصادیق رو معرفی میکنه. این هم خیلی پرنگی که نیامده. شما وجود یک بحث مثلا یه صفحه‌ای تو طرحتون بیارید استفاده کرد از روایت در واژه شناسی، آیا روایت هایی که صرفا اومدن واژه شناسی کردن یا نه روایت هایی تو نهج البلاغه است یک واژه رو اونجا به کار برده، من از اون کمک بگیرم، ها پس تو اون آیه که اینجوری گفته عمدن یا واژه دخان گفته، ها اینجا منظور این است با توجه به اون از چه گونه روایاتی، آیا اینجا کارهای جرحتن به قول من کارهای سندی میخواد نمیخواد، اینا تو این بخش بود. یا بحث سیاق رو چون تخصصشون بوده کتاب داشتن، کتاب جالبی هم هست، خب با بالوپر دادن نزدیک 30 صفحه هم تو مقدمه پرداختن. خوب این بخش های دیگه بیاد. یا تفسیر مقارن رو عرض کردم، شما تو اینجا میخواید بحث بکنید دیدگاه های اینها ما چقدر دخیل هست، این هم باز یک نصف صفحه یه صفحه بیاد. باز گام شاید بگیم از آخرین گام ها عرضه این وجوه به روح قرآنه، یعنی شما بیایید، من تعبیر روح قرآن رو از مرحوم علامه معرفت عرض میکنم، عرضه بکنیم آن یا اون وجه رو به اعتقادات مبانی کلامی شیعه، بر مبانی فقهی، بر آیات دیگر، بر محکمات، بر نصوص. این عرضه نهایی گمان میکنم یک امتحان باشه، یک آزمونی که میتونه به دست بیاره آیا این وجهی که من الان در از این آیه نسبت دادم به این واژه میتواند درست باشه یا نه. یک آزمون نهایی میتونه باشه برای که اضافه بشه به کار شما و اون مرحله نهایی است که تست کردن و آزمون کردن این است که اون یافته میتواند بنوان یک وجه مطرح بشه یا نه. با تشکر میکنم از محضر اساتید و خیلی عذرخواهم از این که تحمل کردن نکات بنده رو، جملات سرمیل و جملات به هم ریخته بنده رو، و این از لطف بزرگان انشالله که بخشنده باشن.
خیلی ممنونیم دکتر مسترخنی و سروران معظم که نکات ارزشمندی رو فرمودن. انشالله تحملی که از دکتر مستری که توازوی علمی ایشون مشهور است در پژوهشگاه بهرمن خواهم شد، حتما از نکات ارزشمند عزیزان ناقد ما. و مجددا باز در خدمت شما هستیم اگر فرمایشی دارید که از شما مختصر سوالش های چند
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونیم، متشکریم که تقول روایت احب و اخوانی لیه من احب اخوان ما هستید شما و خدای متعال به شما اون رو عادی زد کرامت. ممنون که قابل دونستید که نوشته ما رو وقت بگذارید. اما این جهت رو که حالا من یک جهتی که چون اشکالی تو آقای دکتر فرمودن اون جهت رو توضیح بدم، ولی این جهت رو گذرا از اونم راجع به عید فرمودن به عید مثلا ما اینجا برای دلیل دو سه روایت ذکر کردیم، یعنی بعد از این که آیه شریف رو نرم کردیم از امام باقر علیه السلام هست که ذل عید در این فرموده خداوند یعنی صاحب قوت و قدرت، و بعد از امام رضا علیه السلام هم نرم کردیم مقصود از عید قوت از امام رضا علیه السلام نیز نرم شده است که فرمود یعنی با قدرتی و قوت. در ما برای این جهت دو روایت رو برای این موضوع ذکر کردیم و این جهت که آمده به خاطر همین مسئله است. با یه تعبیرات اشکالاتی عزیزان داشتم همطوری که عرض کردم این نقل کلام بود، این اشکالی بود که آقای دکتر فرمودن که عرض کردیم در وسط من تا یه جایی داشتم نقل میکردم اون تفسیر رو کلام ایشون رو نبودم، و این جمله ای که عزیزمون هم فرمودن عزیزانی بزرگوارمون اون هم که از علم بود، حالا باز ترجمه آزادتری باشه من این جهت رو هم نقل نمی‌کنم و خانه‌ها ذکر میشه، اما در جهت نوآوری که بیشتر مورد نظر هست من اینو تعریف نظری یا تعریف نوآوری رو خوندم، یعنی در این نوشته‌ای که آمده امروز تو جمعیتان مطالعه کردم تعریف نظریه چیه؟ برای نوآوری نوشته دو معناست، یک نوآوری نوآوری به معنا عام، یک نوآوری به معنا خاص در بحث کرسی و من همون عبارت شو گوش کردم. نوشته نوآوری به معنا خاص در همین آیین نامه ای که آمده
در اصطلاح هیئت حمایت از کرسی ها به هر نوع آورده علمی که ناظر تر از نظریه باشد اطلاق به هر نوع آورده علمی که ناظر تر از نظریه باشد این رو میگن نوع آورده. حالا به معنی لحبش که میگه دیگه هر برنامه. بعد در اینجا نوع آوری که استاد فرمودن خب حالا اگر ما به جاش محکم و متشابه رو بگذاریم یا فرجن در اینجا بیایم و موضوع دیگری رو بگذاریم آیا اینها نوع آوری هست یا نه؟ ما ارزمان اینه که ما الان کتاب هایی که در وجوه نظائر هست الان همینا رو نگاه میکنیم این کتاب رو کنار همینا میگذاریم آیا نوع آوری ناظرتر از نظریه هست یا نه؟ البته خب بعضی قواعد مشترک هم دیگه اصلا قواعد اصولی همینه شما هر قاعده اصولی رو که بگیم به درد همه مسائل فقهی مخصوصا خیلی از قواعدش خاص هم نیست شما اینا به درد همه جا میخورن قاعده سیاه به درد همه جا میخورن ما میخوام بگیم که الان در بحث این وجوه و نظائر این کتاب آمده در کنار همه این کتاب ها که هست این خودش نوآوری هست در مقایسه با اون حالا شما به جاش محکم و متشابه رو بگذارید البته خب یک خودتون دیگه استدلال داریم متد شناسی و خودش یک علمیست که میگن اول در اینجا برو روش رو بشناس یا حتی شخصیتی رو که میخوای بدی میری حتی درس رو سعی کن روشش رو بدست ممکنه این روش رو ما در خیلی جاهای دیگه هم بتونیم استفاده کنیم. عزیزمون فرمودن که خب شما آیا در همه آیات هر همه این شش مورد رو ما استفاده کنیم؟ خب طبیعی موردی که روایت نداره ما نمیتونیم اینجا استفاده موردی رو که بالاخره ممکنه به مبانی کلامی برخورد نداره اما اینا رو ندیدیم معنای این که این روش یعنی ما این روش ها رو این چراغ رو به دست گرفتیم داریم آن جستجو میکنیم برای این مبنا اگر جایی سیاه باشه ما با سیاه شروع میکنیم اگر جایی در اینجا با لغت باشه و در اونجا روایتی نباشه جایی که روایات هست و اون روایاتی که بلده اعتبار علمی داره ما با اون روایت میایم و الا این موضوع نیست که همه اینها در همه جا باشه مثل اصوله دیگه شما کلی از قواعد رو در اصول به کار می‌برید فقیه که همه اینها رو نمیتونه در هر مسئله به کار بزنه طبیعی است که هر مسئلهش به درد یک مسائلی از مسائل فقه می‌خوره فرمودم که ممکنه آقا اصلا وجوه نظائر اصلا ساختش همین بوده بنای بر استدلال نبوده و اینجوری چیز خب اگر بنابر اون بوده چرا اون آقا میگه که من برای اینکه مخاطبین اعتماد کنن میام یک کتاب دیگری می‌نویسم تفاصیلم آدرس میدم بعد ابی هلال عسکری در بعضی موارد استدلال میکنه میگه آقا خبیث و طیب به معنای حلال و حرام است به دلیل اینجا میگه که خوب بود که من ندیدم که داشتم گفتم خب آقای ابی هلال همه این کارو در عمل ولی در خبیث و حلال در این آیه به معنای حلال و حرام است به دلیل اینکه قبل این آیه و بعد این آیه داره حکم بیان میکنه اینجوری نبوده که بگیم ساختار وجود نظائر یعنی همین باشه که آقا ما میخوام همین رو بگیم اونم بعد از خودش بدون مستند و بعدم که بعد بیارم از آقای بجرد میگه بعضا اهل تفسیر خب اگر این مسائل اینجوری نیست که آقا ساختار وجود نظائر اینجوری باشه که ما بگیم که حتما این بنا هست و در جایی که حالا مواردی رو که بایی عزیزان مطرح میفرمودن که میفرمودن که اینجا قرینه مثلا در همون نزدیک بودن این که به معنای عطا بود اونجا فلا تسترجم بود توضیح داده شد که اینجا ولی نزدیک در بودن است و در ادامهش آمده چون فلا تسترجم بود آمده خودش قرینه است اینجا اکثر جاها البته خوب طبیعی است کار نوشته خیلی جاها قفلت میشه همینجا آیت الله خزری میامدن برنامه ای داشتن ایشون میفرمودن ما و علامه ابتر معلق مقایسه نیست مخواهم بگیم اینو کار علمی اینجوری است بگم ما و علامه گفتیم آها حدود چندین هزار جا آدم شما اشتباه هم بودن در عدیده چرا این نیست؟ بگم آها خیلی زحمت کشیدن ولی نشد کار علم نامه انسان می نویسه خودش می بینی دوباره می خونه خودش اون نامه شد درسته همه این اشکالات تایبی هست همه این مسائل هست با جان و دل قبول میکنیم طبیعی است که منم با دقت کامل دوباره همه این مسائلی که مورد نظر شما شد نگاه میکنم اما عرض میخوام بکنم که این کار ما طبیعی است که نقش داره فرض کردم خودم هم همین فکر میکردم بودم با دست خودم هم بریست که 40% اضافه کمش میکنم و هست اما میخوام بگم این کتاب رو در قفصه در کنار این کتابخونه تخصصی این فرهنگ و قرآن اگر بگذاریم یک کار احساس میشه تکمیلیست برای اون کار اونا این جهت رو بگم من مدعی هستم با همه این که میپذیرم خیلی از نقدهای ارزشمند حضرت عالی رو که بعد منم با دقت هم دوباره اونها نگاه میکنم. حالا این یفته کتاب این برنامه رو که نگاه کردیم احساس کردیم که این دو جب زیاد هم نیست. بالاخره این امتحان هم زیاد نیست برای این بخورا مثل اونا عمل میکردیم. خیلی عوض میخوام و تشکر میکنم از همه شما بزرگواران و بزرگواری که شما عزیزان کردیم که قبول شما هم از کردیم.
تشکر میکنیم از جناب استاد کوثری که جنبندی نهایی و انشاءالله که خداوند قبول بکنه، همچنین از زحمات سروران. خب در خدمت داوران عزیز هستیم، اساتید گرامی، اگر نکته ای دارد تو بحث پامی چیزی و اگر نه بحث نهایت جنبندی هست که بله
آقای
آقای دکتر لطفا بودید سهم بشیدید سباس بزاریم از خوی سنه کشید در خدمت آقای دکتر معارف هستیم، محبت فرمودیم، خلاصه افتخار دادیم به پژوهشگاه ما جمع، انشاءالله که بهرمان میشیم از محضرتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فقط یه نکته رو به لحاظ روش‌شناسی میگم. یه مرتبه من آماده بودم در بررسی یه طرحی، اون موقع هم داور بودم، ناقد نبودم. زمانی که صاحب نظریه‌اش رو گفت و ناقدان حرفم زدن، بعد صاحب نظریه و ناقدان بلند شدن رفتن بیرون و بعد داورا هرچی دلشون خواست پشت سره صاحب نظر و ناقدان حرف زدن، بعد یه جنبندی هم کردن. این به لحاظ روشیه. البته من خیلی استفاده کردم هم از اصل نظریه، صحبت های ناقدان رو مو به مو نوشتم در مقام داوری هم و پاسخ ها رو هم عنایت داشتم مو به مو بنویسم که بعد بتونم یه داوری خداپسندانه ای کرده باشم انشاءالله. ولی فکر میکنم ما باید در یک جلسه خصوصی صحبت کنم. بالاخره من فکر میکنم که آنها اون داوری که بعد داوری میکنیم ما خودمون کاری شد. آقای اشحباز هم از آقای الله و انبا میدونیم که ما هم طلبگی یک نیم قرنی تقریبا، یعنی نزدیک 50 سال از میشود. همیشه از فضلای فیل و پو تو جمع ما طلبه ها منضبط و خیلی منظم و مرتب بودن و لذا خوب بیشترم توقع رو در فقه اصول داشتن که الحمدلله با مرکز فرهنگ و معارف قرآن که ده ها بلکه صد ها طلبه رو قرآنی کرد و واقعا این از مواهب اخلاص در زندان بود، کارهای زندان، یعنی کارهای هاشمی واقعا خدا رحمتشون کنه در ایران جریان قرآن شناسی و قرآن پژوهی عظیمی رو ایجاد کرد که من بارها گفتم ادعای مقرون به واقع هست در حد اطلاعات ما که نظیر نداره در خاورمیانه که هیچ. حالا دنیا که به این کارا نمی پردازه، من جریان های قرآن پژوهی رو بسیار بسیار رصد میکنم اصلا نه. و خب ایشون هم با پشتوانه دانش فقهی و اصولی بسیار بسیار قوی که داشتن آمدن قاعدتا، من به ایشون یک کمک بکنم. حالا اون داوری اصلا مقارنه کاریشون مقارنه با 3-4 تا کاریست که در دوره معاصر اهل سنت درباره وجوه کردن، که من البته نظر رو الان یه چیزی بخوام بگم که نظر رو نمیپسندم، وگرنه قبلی ها که اصلا قابل قیاس نیست، یعنی اونها کاملا مشخصه که به قول عرب ها سر بود موضوع های صرفا آوردن و نقل کردن بدون استدلال. فقط این نکته که من در اون اول هم آقای کوثر گفتم و هنوزم معتقدم و رضا فکر میکنم اون کار همشهری ما نیشابوری بسیار کار خردمندانه است و پشت ماجرای تعقل کرده نظائر در کنار اونطور بیمعناست جز با یک دقت. اولا که اشباهی که در عبارات آمده اینا نوعا استنساخ غلط مستنسخین دو مورد هم بیشتر نداره، یعنی وجوه و نظائر مقاتل ابن سلیمان فقط یک نسخش اشباه داره، اونایی دیگه همه وجوهه و در قرنهای بعدی هم این دو که اشباه میداریم وارد کتاب ها که بشید کلمه اشباه وجود نداره، هیچ وقت نمیگن لغو اشباه بود لغو اشباه بود، از همون اول لغو وجود بود. این که نظائر کنار وجود چیه؟ چه کار هست اصلا اینجا؟ ایشون نقل کردن اینجا و درست هم هست که آقای سیوطی و حضرت زرکی اشکال کردن به جوزی که اگر ما اینجوری که تو میگی تعریف کنیم نظائر سرش بیکولا میمونه و باید تو کتاب هایی که نوشته شده یه جایی داشته باشه. این اشکال تو به همه وارده به ایشون هم وارده، چون در هیچ جای این دو جلد بسیار جدید و قدر از نظائر حرفی نرفته، همه اینا وجوهه، فقط یه دقتی تو تصاریف وجود داره که من از این جهات فکر میکنم اون آدم با اینکه تو قرن دوس یک تأملی داشته، من جمال میکنم ولی این تفشا تفسیر بالا یورز و صاحبه باشه، همین مثل بازی های هرمونتیکی که یه چیزی به کلی معلف میکنن که اصلا معلوم سر معلوم فکر کرده باشه. ببینید الانشون آوردن، دیگران هم آوردن و اتوانشون در بودن که بسیار توجه نشده، حتما معتقدن 300 هایی توجه نشده، ولی توجه ریز و درشت که همون سلبا خانم کرده هم دیگران. اخیرا در اهل سنت یک جریانی داره به وجود میاد که بر این باور داره میده که تکرار اصلا در باره وجود نداره و تعبیر بسیار بی خودیه که گفتن تکرار اون متشابه لفظی رو رضا آمدن توجیه تکرار درست کردن، میگن اصلا اینو ما باید اسمشو بذاریم تصریف، این بلاغت و قول فی تصریف القرآن تو جلد کتاب عظیمیه، اول این نوشت خوبی بکنه شده سال قبل الان که دیگه را افتاده تصریف القول به قصص القرآنی قصه تو موسی نموزجن، اونم چون بیشتر تکرار داره دیگه، میگن اگه خدا میخواست تکرار کنه میگن لکم کرنر نرم چون ایچ وقت نگفته لکم کرنر نرم اونها از سفرت نرم هزاری کم نوسر نرم نرم و تصریف قول همینه، یعنی با توجه به آهنگ کلام و سیاق کلام نمایه ها را دیگر بون کردن و دونه بون کردن. واقع یحیی بن سلام اسمش از تصاریف بزرگ کتاب شد و من ندارم قابل تعمله تنها کسی که اسم وجوه نظر از تصاریف داشته شونه داخلش هم از تصاریف حرفی نیست، یعنی شما داخلش که برید نمیگه این کلمه لهو تصاریفون این کلمه لهو وجوهون، اما عنوانش رو گذاشته از تصاریف، درسته؟ از نظر خبری نیست، اما در همین تصاریف یه دقت وجود داره که اینو یه وهابی ها رو تو دانشگاه شوخی میکنم همیشه هم هر وقت میگم اونا بعد خودش رو میگم بابا همه جا نمیگم زرد بشه میگم از تفایل زرد میگم این یه وهابی میگن یه وهابی که بسیار باسواد، یعنی متعصب خرکی خرکی ولی خیلی باسواد، این آقای مساعد بن تیار و شما در سایت بریم کتاب خونش رو ببینید بسیار باسواد کارای خیلی خوبی داره، اینقدر متعصبه که وقتی چاپ عبدالمحسن ترکیه عربستانی را از طبری خواسته نقد کنه دیده هیچ نقدی نمیتونه کنه، میگه یکی از نقدهای مهمش اینه که چرا در تصریح متن به ادبیان محمد ابن حسن رافضی مراجعه کرده، اینقدر که گفت اصلا روشه چون از او استفاده کرده بسیار استفاده کرده، اینجا نسخه مشکل داشت باید استفاده کنه، اصلا روش علمیه باید مراجعه میکرد، میگه این مهمترین اشکالش اینه که مراجعه کرده، آیا متعصب خیلی عجب غربیه ولی باسواده، اون متوجه شده، اون این نکته رو متوجه شده، این محقق دامغانی متوجه نشده حذف کرده، خیلی جالبه. اینه که آقای موسر گفتم و نقل بعضی از دوستان رو هم متوجه کرد، این که من گاهی در یک واژه یه وجهی گفتم آیه مناسب آوردم براش، درست شعر اون آیه گاهی نقد داشته باشه به لحاظ سیاقش، اونی که این اتصالی یحیی بن سلام کرده اینه و نظائر اینه، من شما رو در 32 مورد هم بیشتر نیست، یعنی کل موارد وجوه 32 نظر ببینید، کذالک جعلناکم امتا وسطا گرفته امت مجموعه مؤمنانی که یک جهت هستن. آیه که براش آورده چیه؟ کذار که جلناکم امت وسطا. بعد میگه و نظیرها، یعنی نظیر دلالت بر این معنا آیه دیگر است که وقتا کمین کمون بطن یک خوره اداره. این زیاد هم نیست، چون زیاد نیست با یه ذره فاصله حیری اصلا گذاشته وجوه القرآن رو دیگه نظره رو برده وجوه القرآن که اونم این موارد خیلی دقیق داره. همین کار را دانبانی کرده این محقق تبریزیش، عربش این کار نکرده، این محقق تبریزیش که دانشگاه تبریز است متوجه نشده اینا رو حذف کرده، این کلمه نظیرها رو حذف کرده، این خیال کرده که این اشتباه مستنسخه، این استنساخ کننده اینا رو اضافه کرده، اینا رو حذف کرده، نفهمیده او با دقت اینا رو آورده. و لذا همه تعاریف از ابن جوزی که شو فرمودن شروع میشه تا امروزی تا به تیوسنی همه در معنای وجوب نظایر اشتباهه، نه به لحاظ لغت دقیقا درسته، ولی وقتی که شما یه چیزی می‌نویسید باید در داخلش اینجوری باشه دیگه، یعنی یک کم گرفتی وجود یک کم شما نظایر باشه و اینا وجود نداره. ولی در این کتاب های وجوهه، کتاب های وجوه و نظایر نیست. و یک کتاب های دیگه هم عرب ها البته در دوره معاصر نوشتن، اگر به قول حضرت استاد دارم شما در رفتید شما داوری کنیم و شما هم که نقادی کردید در بیرا بیدیم که ما
داریم
شکر بکنیم حضرت شما تشکر هر نتو آفتر جاوری کنیم از آقای را حال سر بیش کرمت ببرد باشیم
ایمان بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از همه عزیزه من تقریبا امروز گرمترین روز در تاریخ خواه هست، همین الان 47 درجه داره نشون میده. فکر کنم که اصلا انتخاب امروز را نمیدونستم با این حرارتی که تو مجلس از ناحیه گوینده و نویسنده و ناقدان و دیگه به حرارت مجلس هم افزوده شده. اصلا خدمه شما که من واقعش تشکر میکنم از همه کسانی که به هر نحوی در رفع محدودیت از قرآن قدم برمیدارن، قدم میزنن و قدم برمیدارن، قدمن و قدمن، و این کار هم در نوع خودش شایسته است. حالا نظرمون رو منافق پوش سر ایشون بگیم. فقط یک نکته رو عرض میکنم، شما فکر میکنم که در برخی موارد واژگان بسیط رو با اون واژگان ترکیبی خرد یا خرد شده، مثلا در همین آیه شریفه که شما عهد رو معنا کردید به آیه تبدیل که رسیدید پنجتن حال هوا رو معنا کرد، اون پنجتن حال هوا خمسه تجیبه معنای عهد و عهد و بیته، این ظاهرا جواب نمیده. زمینی که شما همین عهد رو اگر ببرید توی مسئله عهد و ذکر اونجا هرچی من هم میگه، شما بر اساس سیاقی میگی تقام شما علامه بلی اسلامی به روایات مراجعه کنی میشه اهل بیت. اونجا الان اینجا چکارش کردی؟ اونجا حد میکنی معنای ترکیبی هم اونجا هم ترکیب مراد هستا بسید که معناش خیلی روشن هست. اگر رفتی سراغ ترکیبی اونجا قریمه سیاق که شما بیش تمثب قربه روایاتی که همون رو بیشتر مصرف می کنید شما این تعارض رو حلش می کردید در این که انجام
نشده
نیست. حالا اصلا نیست، حالا
اصلا
نیست، حالا اصلا نیست، حالا اصلا ذکر اونجا مورد بحث نه کلمه اهل، همونطور که تو اهل بیت اهل منظور اهل بیت. این رو بیا من رو کنم برای که شما در کلمه امام خب او آمدید دارید رو حالا اگر بردن خواستی که دارید دارید تبدیل داشته باشید. ببین شما شیشت معنا رو مطلب کردید، یکی از جواب بودید امام به معنای تورات هست، یعنی ما باید وجعل در و من قبلهی کتاب و موسا امامم و رحمه، شما امام بردار تورات بذاریش معنا میده و من قبلهی کتاب و موسا توراتم و رحمه. ایمان اون تورات کتاب موسی است، نه اینکه تورات
تو اگر که فرمود که ما امیر المؤمنین رو امام قرار دادیم، یعنی معنای امام میشه علی، یا علی میشه معنای امام، این دقت کافی دیگه نشه. حالا موارد دیگه هست که من در غیره ها تقدیر رو برد کنم، تقدیر رو تشکر میکنم، واقعا زحمت کشیدید آقای دوزری،
شکر میکنم از دوستان فهمت آقای یوسفی شما نکته ای هست بفهمید تا دوستان حضور دارم قیبت نشید. بله بله بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به نوبه خودم از استاد حسینی و ارائه بسیار خوبشون تشکر میکنم. نقد ها بسیار نقد ارزشمندی بود، حتما من باز به سبب کنم از دوستان نماز قرار خواهم داد. بعد به استاد مهدوی یه جمله گفتن خیلی مهم بود که برکت زندان رو مطرح کردن. میخوام عرض کنم خود همین فرهنگ ما از همین برکاته، چون ما معرض بکنم فرهنگ ما تو کارش که رهین انجام کار اتمام کار متوجه شدیم که واژگانی در معامیلی به کار رفته که در جنگهای موازه وجود نداره. یعنی از خود همین فرهنگ که در اون واژگان مشابه قرآن بحث های برای مترادفات و سرچامده اینجا بحث خود بودی کنید لفظ واحد دارای معانی گوناگون باشد، اما اینکه به استفاده چند لفظ به معنای واحد باشه این تو بحث واژگان مشابه قرآن مطرح شده رو مفصلا
شکریم. آقای دکتر اینا رفتن این حجمه تفسیر علمی داشتن آقای دکتر مسترخنی مدیر کلی هستن که یادگر رشته علمی قرآن دارن. اینو من اگر واقعا شما اینطوریست که الان پرونده تفسیر علمی اینقدر نو رفتی رسید بهش نمانده، فکرم شما حاضر باشد که شما یک جلسه نقد رو اگر به پذیرید داشته باشید با تاشید مسئله که ما داریم.
من دیگه من دارم مصاحبه شاید در سال قبل از هر چیز مالیت تفسیر علمی را تفسیر کنم. یک درس خیلی غلط ما در نظر تفسیر علمی و مهمترین درس غلط را تنبایی هم اصلا تنبایی آدم علمی به نام تجربه نیست، آن به نام ابتدایی نیست، اصلا نداره. یعنی هیچ را خود نمیدم در اینکار نمیدم چیز کنه شدن را در جریان تفسیر
علمی در جهان اسلام به نظر من جریان خیلی مبارکیه، ولی گرچه که اجمالا یک چیزایی هم داشته حتما و الان اتفاقا جریان وهابی به شدت حمله میکنن بر جریان علمی و نمیذارن روش کنه. نمیدونم حالا فوت کرد یا هم هست داماد این آقای کردی که تاریخ القرآن داره دیگه، هماشون هست باش. این خیلی من بزرگیه که تاریخ قدیم هم داره و تبرک صحابه هم داره. این مکه بوده، مکه فوت کرده، دامادش هم زنده است و عضو شورای استفتای عربستانه. خانهش هم نزدیک حرم بود که الان تو این بازسازی خراب شده. ما خیلی پیشش میرفتیم و با آقای میراجه بگم آیت الله زعفرانی، چون اینا زعفران و پسته خیلی خوشون میاد، مرتب بهشو زعفران میگفت. هر وقت ما این نبود میگم این آیت الله زعفرانی. این میگفت که پدرزنم یک تفسیر 28 جلدی داره با روی شده تفسیر هم نگاشم اون زنیم یه من قدرت هم نمیرسه به هر دونی من هم اینا هم میزنم به چاپ کنیم که اینا موزه دارن در مقابل تفسیر علمی. و ایشون میگفت که این دقیقا یه چیزی جامعیست بین پنتاوی و عبدو و دیگران با رهیدن از استی های او و افزون ساختن اهمیت هایی 28 جلد قطعه به خطی هم بیرونده.
البته گیوم بین فرمزیدن از قطعه طولانی شد چه این پیشنهاد ما چه من پیشنهاد میکنم با داریم که میشون مدیر مراقصن حالا با داریم مسئله داریم اینو اگر بگیم باشن ما
استقبال میشیم. ممنون از معذره داوران عزیز. خوب در خدمت بزرگان هستیم. خیلی محبت فرمودید. لطف فرمودید.
نه.